شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگویی داشته باشم، مایل بودم با آگاهی اون دسته از دوستان عزیزی که در سفر کروز یا دریایی ما از 29 ژانویه تا اول فوریه 3 شب و 3 روز در خدمتشون خواهیم بود و در ماه جولای به ما کردیت کارت دادند و ما کردیت کارت های این دوستان رو از طریق حسابی که داشتیم مرچند اکاونت رادیو همراه چارج کردیم، بعدن به دلایل بازی های بانکی با مسئله و مشکل روبر شدیم. البته حجم زیاد پول هم بود و ما از اونها خواستیم به خاطر عدم رعایت اصولی که باید می کردن که همه حسابهای دوستان رو برگردونه و اونها هم گفتن که چنین می کنیم، اما اون رو به تأخیر انداختند و بعدش هم وقتی که فرمان بازپخش یا باز پرداخت پول ها رو دادن، به جای باز پرداخت دو مرتبه همه رو کردیت کرد، یعنی یک بار دیگه همه رو چارج کرد و بعد فکر کردن که اشتباه کردن، به جای اینکه اون رو جبران کنن یه بار دیگه که چند نفری رو که خبر داریم برای بار سوم چارج کرد. و جالب این است که یک مؤسسه عظیم با ثروت و درآمد فوق العاده با این بازی های بانکی که پول ها رو نگه دارن و همکنون که الان بیش از یک ماه پول ها رو نگه داشتن و تازه چارج بیشتر کردن، حالا امروز متاسفند و من ازشون خواستم، چون گفتگوی باشون داشتم، پرسیدم که آیا آنچه که گفتیم ضبط شده، چون معمولا چنین میگن، گفتن نه، گفتم من اون رو با ایمیل میخوام و بدون تردید به دنبال یه مقدار در راه های قانونی به جهت اینکه قواعد و قوانین رو شکستن هستیم. اولا از جانب خودم و رادیو همراه بسیار بسیار متاسفیم و معذرت میخوایم از اشتباهی که شده، از این که برای شما دردسری احتمالاً درست کرده متاسفیم و اگر این دردسر جنبه مالی داشته مسئولیت مالی اون رو بنده میپذیرم که اون رو جبران کنیم. به ما قول دادند، البته همطور که صحبت کردم این قول ها معمولاً قولشون هم قوله، چون چند بار قبل هم قول داده بود که تا روز چهارشنبه حتما این پولا برگشت داده خواهد شد. البته من به دلیل ارتباطاتی که به هر حال هست، هم از طریق دوتا کنگره امریکا، مجلس نمایندگان و سنا، واقعا باید دید که این سیستم بانکی چی کار میکنه و تا چه اندازه واقعا اصولی رو که باید رعایت کنه و با مقررات داخلی خودش قواعد و قوانین و حقوق دیگران رو پایمال نمیکنه. تعقیب خواهم کرد و همینطور از طریق قانونی در همین مرکزی که هست به هر حال قرار بوده با موضوعی مثل کردیت و کردیت کارت ها برخورد دیگری بکنه، نه اینکه اشتباه پشت اشتباه پشت اشتباه و بعدم پولی که در ماه جولای 23 24 جولای گرفتن حالا هنوز در 31 آگست قول میدن که فردا پس فردا برگرد. برحال اولا بسیار متاسفم از اتفاقی که افتاده، حتما اون رو تعقیب خواهیم کرد و بنابراین لطف کنید اگر دیدید تمام پولی که شما از طریق رادیو همراه چارج شده تماما برگشت داده شده، اون وقت لطف کنید هر وقت به اونجا رسید و ممنون میشم حساباتونو چهارشنبه بعد چک کنید. اگر به اونجا رسید مایل هستید لطف کنید تلفن کنید به ما بگید که آیا کریدیت کارت شما رو دوباره چارج بکنیم یا نه، و این دفعه زیر چتر سیروس تراول خواهد بود. عزیزانی که با نهایت دقت و اعتباری که دارن اون کارو خواهند کرد، ولی همچنان تمام مسئولیت با رادیو همراه از آغاز تا پایان خواهد بود. دوم، اگر مایل هستید که چک یا کش به ما بپردازید، ترجیح ما چک هست، در صورتی که تا 2000 دلار 50 دلار بیش از 2000 دلار برای هر کابین 100 دلار اون رو کم می‌کنید و برای ما چک رو می‌فرستید و اگر خواستید کش رو میارید که البته کش ترجیح ما نیست ترجیح ما چک است. و ضمناً لازم است که از دوستان خوب عزیز در سیروس تراول سپاسگزاری کنم که در نهایت لطف و محبت این کار خطیر رو به عهده گرفتند و به خوبی از عهده اون برمونن. بنابراین کسانی که در ماه آگست و مثلا از طریق سیروس تراول شارژن هیچ مسئله و مشکل نیست. ولی دوستانی که از قبل بودن این پولها باز پرداخت خواهد شد، اما جای شما محلی که رزرو کردید یا ذخیره کردید 100% با شما خواهد موند. بنابراین هیچ اشکالی از اون بابت نیست، مگر اینکه خود شما بخواید اون رو کنسل کنید که همونطور که عرض کردم تا 31 اکتبر بدون هیچ هزینه ما کنسلیشن رو از هر قبیل بدون هیچ گفتگویی میپذیریم و آنچه رو که پرداختید به شما برخواهیم گردون. به هر حال از این بابت باز هم متاسفم و این نکته آخرم یادآور بشم که فکر میکنم شاید طبقه دهم ولی طبقه چهاردهم میتونم داریم. طبقه دهم بالکنی و چهاردهم داریم، فقط دو نفره داریم، سه نفره و چهار نفره نیست. و فقط در طبقه نهم که مینی سویت هاست که حدود 100 اسکوئر فوت هم بزرگتر هستند، ما مینی سویت های سه نفره داریم. دو نفره و چهار نفره رو متاسفانه تمام کردیم. بنابراین اگر هنوز مایل هستید در این باره اقدامی بفرمایید، این کار رو بکنید. و به هر حال از همکاریتون سپاسگزارم. مهمتر از محبتی که دارید و لطفی که حتی دوستانی که با اشکار روبرو شدن و صمیمیتی که بوده فقط باعث شرمندگی بسیار من است، در حالی که هیچ اشتباهی از جانب ما سر نزده و از جانب این دوستان مدعی همه چیز هست. ضمناً واقعا اعتماد و اطمینانتون رو بنده بسیار ارج می‌نهم و از محبتتون لطفتون به هر گونه ای که بوده و هست سپاسگزارم. درباره موضوعی دیگه مانند جشن مهرگان و نه کتاب همراه که نام اون به ماهنامه رادیو همراه تبدیل شده هم بعداً با شما سخن خواهم گفت، ولی اجازه بدید که بیش از این وقت شما و دوستانی رو که مخصوصاً این موارد به اونها مربوط نیست بنده نگیرم، ولی چاره غیر از این نیست و شما خواهید بخشید با شنونده گرامی اول گفتگویی داشته باشید. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من یه دختر خانم 30 سالم که تقریبا 2 سال پیش با یه آقای آشنا شدم و اینو بگم که من 6-7 سال بودش با خیلی ها دیت میکردم ولی از همه یه ایرادی میگرفتم، یکی چاق، لاغر، کوتاه. جالبش اینجاست که با این آقای که آشنا شدم هم قدش کوتاه هم قیافه و هیکل کاملا معمولی دارم.
حالا خودتون چه خبری که اینقدر دنبال همه چیزهای خوب میگردید و علاوه های همه عیب دارن؟ من میخوام ببینم گل بیخاری که داری صحبت میکنه چه جوری اقلا یه تبلیغی هم بشه، شاید شوهر حسابی هم پیدا کن.
خودم خوبم.
بله خب همین دیگه، با خوبم تو کافی. اتفاقا من درستم مثل بانوی ارجمندی بود که اعلان کرد بود بانوی هستم 48 ساله ولی 45 ساله می نمایم، پس بنابراین بشه تابید. ولی تبلیغ جالب تر یه چیز دیگه بود عزیز. خانمی هستم بسیار خوشگل، خوشندام، تحصیل کرده، ثروتمند، ولی دلتون بسوزه شوهر نمیخواب. اون تبلیغش از همه جالب تر بود. به هر حال شما هم بس که همچی تبلیغی بفرمایید خیال همه رو آسوده می‌کنید. خیلی خب، 2 سالیست که با آقای هست. ایشون چند سالشون عزیز؟
ایشون 2 سال از من بزرگتر هستن.
خب الحمدلله، اقلا اینجا یه چیزی امتیاز 2 ساله بر شما داره. ولی هر دوی شما چی خوندید عزیز؟
ما جفتمون عمران خوندیم.
حالا کجا رو میخواید خراب کنید؟ در حالی که اهل عمرانید. خب بفرمایید.
آقای دکتر، من قبل از اینکه با این آقا آشنا بشم توی دوران فوق لیسانسم کارای مهاجرتی ما کردم که از ایران برم کانادا. ولی انقدر پروسش طولانی شدش، من کلا وسطای کار احساس میکردم اصلا کارم درست نمیشه، چون این مدارکم میرفت میومدش و اینا. و بعد از اینکه با این آقا آشنا شدم 8-9 ماه بعدش به من پیشنهاد ازدواج دادن، ولی اون موقع من بعد از مدتی ویزام اومدش و نمیتونستم بگم مثلا باشه، چون اگه قبول میکردم ویزام مثلا باطل میشدش. الان رفتم بعد از 6 ماه برگشتم، از اونجا خوشم اومده، البته فقط تفریحی رفتم نه کاری نه درسی. الان این آقا مخالف بودن که بیان، ولی الان میگن چون شما دوست دارین من حاضرم تو هر 1 سال 3-4 ماه بیان کارت پیارمونو تمدید کنیم، چون وضعیت مالیم هنوز ثابت نیستش و اینکه ممکنه که و اینکه نمیذارم هم زنم تنها بره، چون دوری واسه رابطه خوب نیستش و من دوست ندارم.
نه خب اون حرفشون حرف حسابیست و درسته. بذار ازتون یه سوال کنم. بذار شما اولا چند تا خواهر برادر داری؟
من یه خواهر بزرگتر خودم.
چند سال بزرگتر؟
3 سال.
ایشون ازدواج کردن یا نه؟
نه خیر، ایشون مجرد.
اوکی، به من بفرمایید این دوستتون چند تا فرزند هستند؟ و
ایشون هم 2 نفرن، یه خواهر 2 سال از خودشون بزرگتر داره.
بسیار. حالا به من بفرمایید شما دلیلی که می‌خواستید بیاید کانادا یا برید کانادا چی عزیز؟
راستش من دلیل این که میخوام بیام و اون موقع نمیدونستم، فقط دوست داشتم مهاجرت کنم، ولی این سری که رفتم از آزادی و اینجور چیزاش خوشم اومد. از چیزی هم که بدم اومد این که کار پیدا کردن خیلی سخت بود.
خب آخه داستان این است که شما که تحصیلاتون اونجا هست و معمولا قواعد و قوانینی در جهت کار شما خیلی جنبه اقلیمی داره، و بعدش هم اگر بخواید در بخش خودتون کار کنید یه مسئله از خصوصی چیز، یعنی بخش خصوصی گروه دولتی، حالا داستان خودشو داره، ولی آیا شما با همون مدارکی از ایران داشتید هیچ مشکلی برای اینکه به عنوان همون آدم با لیسانس و فوق لیسانس در این زمینه شناخته بشید مشکلی نبود، یا همون هم اشکال داشت از نظر قواعد؟
اشکال داره، اونجا با مدارکی کشور خودشونو بگیرین، یعنی دوره‌ای رو باید طی کنید.
چه مدتی اون دوره هست عزیز؟
دوره‌های مختلف 6-7 ماهه هستش، مثلا دیگه تا وارد بازار، البته اونم حتمی نیستش، ولی خب مثلا بالاخره یه سالی رو آدم زمان میذاره تا کار پیدا کنه.
بنابراین شما اگر یک سالی دوره‌های رو بگذرونید تو اینا، بعدن تحت همون عنوانی که درس خوندید میتونید اونجا کار پیدا کنید.
شاید.
اون وقت دوست شما هم لیسانس فوق لیسانس هن یا فقط لیسانس داره؟
لیسانسانش.
اوکی، وقت فکر کنید ایشون هم مشکلی نداره یا ایشون کمی مشکلش بیشتر اگر بخواد وارد بازار کار تو این زمینه بشه؟
من فکر کنم مشکلشون بیشتره، چون زبانشون هم خیلی خوب نیستش.
اوکی. حالا ایشون چقدر اصلا دلش میخواست بیاد و حالا چرا به خاطر شما میخواد بیاد؟
ایشون اصلا دلشون نمیخواست بیان، چون که میگم من کارمو تو ایران دارم و موقعیتم هم خوبه، خانوادم هم دارم، ولی میگه از یه طرف هم نمیخوام شما را از دست بدم، ولی توی هر یک سال مثلا 3 ماه یا نهایت 4 ماه تفریحی نیست، نمیام اونجا کامل زندگی کنم.
خب احمد شما که به نیت تو نمیرسی، شما اگر قرار باشه 8 ماه 9 ماه در ایران باشید 3 ماه برید اونجا برای که فقط ماجرای اقامتتون درست کنید، معناش نیست که یه روزی اقامت دائم پیدا کنید بعد تازه در ایران زندگی کنید، اونم اینو نگه دارید برای یه روز مبادا. کی میاد زندگیشو تو سن 30 سالگی و آغاز کارش و ازدواجش و ای بس و بعد از یه مدتی بچه رو حالا تبدیل کنه به این که ما یه چیزی که الان نمیخوایم چون ممکنه بعدن بخوایم، حالا بیایم زندگی امروزمون رو خراب کنیم به خاطر بعدنی که فکر کنیم درست میشه، که در صحنه سیاسی و اجتماعی کی گفته 5 سال یا 10 سال دیگه ماجرای ایران و کانادا و ویزا و اینا به همین صورت باقی میمونه. خب شما از اون بگذرید دیگه، شما چرا از کانادا نمیگذرید عزیز؟
آخه والا من میترسم بگذرم ولی بعدم پشیمون بشم.
خب ما همیشه از هر کاری که میکنیم میتونیم پشیمون بشیم. شما میتونید از این
بعدم
که
بعدم با خودم میگم خب چرا اون آقا نگذره به خاطر من.
آقا داستان این است که خاطری نیست عزیز. ببینیم ماجرای خاطر وقتی است که شما از کسی یه چیزی بخوای که با مجموعه هدف‌ها و برنامه‌هاش بخونه و الا یه کسی بی خودی فضا بشه به خاطر دیگری، بعدم این برمیگرد دنبال همون سختگیریاتون. ایشون چرا بیاد زندگیشو ببره به یه جایی که شما هر دو با مسئله و مشکل روبرو بشی، بعدم کسیست که علاقه نداره و به یه چیزایی در ایران دلبسته است و معمولا مردم شاید در شرایط عادیت و 90-95% مردم جابجا نمیشن، چون جز 95% شمایید که به نظر من تا کمی بی دلیل میخواد جابجا بشی. بعدم ایشون هم که تازه حرفش اینه که میاییم و میریم و بعدم حتما این کار شدنی نیست و گرفتاری به وجود میاره. یعنی ایشون ببینید عزیز، ماجرای زن اپلی شما زن و شوهر نیستید، ولی یه بحثی وجود داره که آیا چون شما استدلال کردید که آیا لذت و درد هر واحدش با هم مساویه، پاسخش اینه که نه. حتی من توی سیدی آوردم که نسبت حتی میتونید 10-1 باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر شما 10 واحد لذت میبرید از اون میتونید انتظار داشت بشید 1 واحد رنج ببرید، ولی اگر شما 10 واحد لذت برید اون 10 واحد رنج ببرید معلومه که باید به نفع برید کنار، برای که مبنا رنجه و بلکه میشه لذتی رو پیدا کرد که هر دو یه جای دیگه 10 واحد و 10 واحد هر دوتاتون یا 20 واحد لذت ببری. چرا ما به هزینه دیگری بخوایم یه کاری بکنیم؟ یه آدمی به دلایلی تمایل به این که از کشورش خارج بشه نداره، میخواد اونجا زندگی کنه، کارشو کرده، درسشو خونده، حالا بیاد بره زبان یاد بگیره، وارد یه فرهنگی بشه، پذیرفته نباشه، بره اونجا که ای بسا اصلا خوشحالم نباشه. ولی حالا علت اصلیش اینه که با کسی میخواد ازدواج کنه که اون آدم، چون شما دلایل جدی برای من نیاوردید، ترجیحش اینه که بره کانادا. خب اگر ایشون میومدن پلوی من، بهشون میگفتم بهشون بگید که اگر میخوای اینجا بمونیم، اگر نه نه، برای این که بقیه زندگی به هم میریزه عزیز. یعنی این چیزی نیست که شما بتونید بگید من اینو میخوام. شما یه زمانی هست که درخواستی میکنید که آدمی میتونه بگه یه باره یه چیز به خاطر تو این کارو میکنه، ولی یکی به تمام مسیر زندگیشو، ارتباطاتشو، آیندهشو، خانوادهشو، همه اینا رو به هم بریزه، برای که یکی دیگه یه چیزی رو میخواد که اونقدرها پایه محکمی نداره. شما اگر من میگفتید من میخوام بیام کانادا دکترامو ببینم بگیرم، بعد برگردم ایران برم استاد دانشگاه بشم، من میتونم بفهمم که شما یه هدف و جهتی دارید. بعد استدلال شما تو این ماجرا اینه که میترسم بعدم پشیمون بشم. ما همیشه میتونیم از هر کاری که کردیم و نکردیم پشیمون بشیم. علتش اینه که نمیدونیم اگر اون کارو میکردیم یا نمیکردیم چی میشد. آدم چه میدونه؟
آقای دکتر شما میفهمید که من اگر این آقا رو میخوام، این آقا شرایطش اینه و من باید اینو قبول.
نه من هم حرفی نزدم، بنابراین چون از این حرفا نزدم بذارید روی خط باشید. بریم برگردیم، برای که شما درست دقیقاً دارید همین حرف راجع به ایشون میزنید که به خودتون منتقل می‌کنید. شما اومدید وارد یه جنگ شدید که ببینیم حالا کی زورش بیشتر میشه، یا تو بیا به خاطر من این کارو بکن یا من باید به خاطر تو این کارو بکنم که نمی‌کنم. خب اینجا جای گفتگوست عزیز، یعنی اینجا اصلا نشون میده که بیشتر به بازی و لجبازی شبیه و داستانی که باید گربه رو در حجله کشت که تو باید بدونی ایشون میگه تو کلفت من باشی، تو هم میگی نوکر من باشی، این کار نمی‌کنه عزیز. روی خط باشید، بذارید پیام‌ها رو بشنویم، صحبتتون با امید چنگ و لجبند با ما باشید.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش، گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه، به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
انواع خوراکای سنتی و خوشمزه ایرانی با کیفیت عالی در رستوران ارواین، همه روزه از ساعت 11:30 صبح تا 9 شب، کیترینگ تا 1000 نفر با منوی کامل. قیمت‌های استثنایی به مناسبت گراند اوپنینگ 949-552-5540. رستوران ارواین جنب سوپر ارواین.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان، به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدیم. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیلرشیپ‌ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855 996 2966.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه 760-6.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-99-99 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
چی فکر کردید عزیز؟ هرچی به ذهنتون و احساستون آمد اگه دلتون میخواد بگید، چون برام مهمه. برای اینکه ببینید عزیز، شما یه نگاهی که دارید اینه که من یه دختری هستم، منو میخوای باید هزینه‌شو بدی، و این خطرناکه عزیز. مردم میخرنتون، بعد ازتون بدجوری استفاده میکنن.
درست.
شما قراره یه رابطه احساسی عاطفی به کسی داشته باشی، دور و دوست داشته باشی، با گفتگو با مشورت چه دوست دارید، چه میخواید، چرا نمیخواید، به نتیجه برسید. و الا اینکه این شرایط منه، این فقط برای خرید و فروشه. اشکال کار این است که همه آدمایی که خودشون رو خریدن یا فروختن حتما احساس میکنن کلاه بزرگی سرشون رفته و اشتباه بزرگی کردن. من اصلا وارد این بحث شما میتونید بگید این آدم رو من در مجموع نمیخوام، یا چون ماجرای اومدن به کانادا رو نمیخواد مجموعش رو که جمع میکنم نمیخوام. ولی اگر این حرف رو زدید، فقط با اینکه بگه میام کانادا قبولش نکنی، برای که ماجرای ازدواج شما ماجرای اومدن یا نیومدن کانادا نیست عزیز. ماجرای شما بیش از اونه. موضوع کانادا مثل یه اتفاق است، یه دفعه میفته و تموم میشه. ولی اگر یه کسی ناراضیه، اگر خانوادش ناراضیان، اگر یه کسی تو ذهنش مسئله مهاجرت نبوده، مثلا دلیل نره. من خودم عزیز روزی که اینجا دکترامو گرفتم، من تا یک روز حاضر نبودم تو امریکا بمونم. یک روز. با وجودی که چون یه 20 روز زودتر از زمانی شد که گفته بودن به من دکترامو میدم، چون دادم فردا صبح آمدم. هیچ دلم نمیخواست تا یه روز اینجا باشم. بنابراین کسی نمیتونست من بگه به خاطر هیچی تا بمونم امریکا. اصلا برای من معنا نداشت. برای اینکه قرار نبود من زندگی رو عوض کنم بخاطر اینکه یک کسی دیگه دوست داره من در امریکا باشه. درسته که بعدن شرایط طوری شد که من این دفعه 38 سال تو امریکا و هرگز فکر، یعنی اگر به من گفتن یک در میلیون تو احتمال میدی در امریکا زندگی کنی یا بیشتر عمرت در امریکا باشی تو ایران، مثلا تعجب میکردم. اون قصه دیگری است. ولی این انتخابی بود که به من به دلایل شرایطی تحمیل شد و بعدن هستم و دیگه از آنچه که همکنون هست بسیار خوشحال و راضی هم، برای که به هر حال بعد از اون با آنچه که بود انسان باید زندگی کنه و بسازه. بنابراین موضوع رو با ماجرای کانادا مخلوط نکنید و ضمناً نه خودتون نه ایشون اون رو بهانه‌ای برای خواستن و نخواستن نکنید و ملاکی هم برای عشق نیست. یعنی اگر ایشون برگره بگه من اصلا دلم نمیخواست که چنین و چنان کنم بیام کانادا، به خاطر تو میام، من اصلا بهشون امتیازی نمیدم. یعنی اصلا فکر نمی‌کنم شما رو بندازه یک کمی هم بیشتر دوست داره تا یه آدمی که میسته میگه من واقعا زندگیم اینجا نبوده، ای بخوای به خاطر تو میام، ولی میخوام بدونی که من نه خوشحالم نه راضیم نه فکر میکنم ای بسا این اوضاع بتونه برای من بمونه، برای من قابل قبول باشه.
درست، متوجه.
بنابراین عزیز با هم صحبت کنید ببینید واقعا خارج از ماجرای کانادا چی میخواید بکنید. معلومه کانادا میتونه 10% تصمیم شما باشه، ولی تو ازدواج چون آدم قرار حد اقل که اصلا قبول نرم 90-10 باشه، 95-10 باشه، حتی به یک اعتبار در جهت انتخاب با دیگری 99-1 باشه، 10% کانادا چیزی رو برای با هم بودن و نبودن اونقدر عوض نمی کنه. و بعدم گفتم اگر شما شرایط سیاسی داشتید باید از کشور خارج می شدید، شما یه برنامه‌ای داشتید باید خارج می شدید، یه چیزی بود که در ایران تحقق پیدا نمی کرد، ولی به صرف این که من دوست دارم یا دوست داشتم و این بس من نمیدونم خانوادتون اگر به خاطر فشار شما نباشه اونام دوست ندارن که شما برید کانادا. فرض بفرمایید خانواده شما چرا فکر کنن دختر ما بره یا خواهر من بره. خب که چی بشه؟
متوجه.
بنابراین یه نگاهی مجدد بکنید، امیدوارم هر چی خیر صلاحتون اتفاق بیفته. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من آقای دکتر
جان،
من فقط یه چیز دیگه بگم. من یه موضوع دیگه هست، قد این آقا رو دائم با خودم مقایسه میکنم و با آقایون دیگه. میخواستم ببینم این مشکل منه یا نه، اصلا این آقا اصلا شاید به درد من نمیخوره.
نه ببینید، آخه شما دردتون قد نیست. شما میتونید بگید من باید از نظر فیزیکلی یا از نظر فیزیکی و بدنی و از نظر جنسی به یادم کشیده بشم و برای من یه همچین ملاک‌هایی وجود داره. اون که حالا شما این ملاک از کجا آوردید به هر حال موضوع شماست، مگر غیر عادی باشه. اما ماجرای شما مسئله مقایسه است عزیز. اون از پا درتون میاد. ببینید عزیز، شما نمیتونید وقتی بچه دار شدید هر وقت یه بچه دیگه هم سن و سال بچه‌تون یا تا کوچیک‌تر بزرگتر می‌بینید، به جای پسر دختر یا به جای دختر پسر می‌بینید، هی مقایسه کنید. اصلا تو زندگی از پا در میاد. من بعد از اینکه این مبحث پنج شنبه اعتماد به نفسم تموم شد، میرم سراغ حرمت نفس. روزی که تو زندگیتون مقایسه می‌کنید، حتما ناراحت، ناراضی و بازنده. به من چه مربوطه که دیگران چه هستن؟ مثلا تو زندگیم نخواستم ببینم دیگران چه کردن. من بچه‌ام وقتی کوچک بودن اگر میامدن، چون بارها عرض کردم، گفتم من مثلا نمره A یا B گرفتم، 5 تا دیگه هم A یا B گرفتم، گفتم به من چه و به تو چه. آدم تو زندگیش با دست از مقایسه برداره. مقایسه بعدن میشه مسابقه و بعد از مقایسه و مسابقه از پا در میاد. به من چه؟
یه چیز درونیه که من مشکل
دارم. نه صبر کنید. شما میتونید برگردید بگید من قد این آدم رو دوست ندارم، ولی مقایسه میکنم یعنی چی؟ برای که اون موقع بعد تمام مدت گرفتارید. برای که شما وارد هر مهمونی که میشید یا آدم قد کوتاه یا بعد بلند کنید، موضوع میشه این. اصلا شما از پا در میایید. شما که اینقدر نصب کنید، شما که اینقدر حساسید نسبت به قد، مثلا کاری نداره به عنوان یه فاکتور شما بگید اصلا کسی که قدش اینقدر از اینقدر کمتر باشه من هرگز باز بیرون نمیرم. همون حرفیست که همیشه زدم، کاری که نمیخوای بکنی، نمیتونی بکنی، نباید بکنی، شروع نکن. برای شما بیخود کردید، از در خودتون میگم که برید سراغ کسی. بعدم اون اگر آدم بدونه از پادر میاد، بعدم اون آدم رو معذب میکنه. فرض کنید شما با یه دوستتون زن شوهر قرار میذید برید بیرون، اون آقا قدش بلنده، ای بس اصلا شوهر شما آزاری نداشته باشه که زن من داره چی فکر میکنه. خب از پادرش به سر هیچی. بنابراین من و شما تو زندگی چرا میگن هست آیین دوبینی ز هوس قبله عشق یکی باشد و بس؟ شما وقتی یکی رو دوست دارید دوست دارید. من وقتی میرم از مدرسه پسرمو بردارم که پسر خوشگله خوب دیگه که بر نمیدارم، و پسر من مثل من توفهی نیست، ولی بچه دیگره که نمیشه آورد که من مقایسه کردم در اونا بهتر هست. به من چه مربوط عزیز؟ اصلا این ذهن مقایسه آدمو نابود میکنه. من تو زندگیم همیشه جنگیدم به طور که الان اصلا نمیفهمم. شما من بگید یه رادیوی دیگه است، من بگید یه برنامه دیگه است، من بگید یه دوستی است که با مسائل روانی یا اجتماعی حرف میزنه، خوشحال میشم برش اگرم بتونم ازش چیز یاد میگیرم. اصلا به من چه مربوطه؟ من کیم که بخوام او رو خودم رو با او مقایسه کنم؟ مثلا کجا هستم تو زندگی او؟ ولی برخی از آدم ها صبح تا غروب در حال مقایسه، حتی من سر قضا هم اینطوره. یعنی اگر من بشنم قضا بخورم، حتی برخی از وقت اگر من دعوتتون کردم تازه با اکراه اونم 100 دفعه 99 دفعهش نمیگم، میگم که قضاتون خوشمزه است، اونم تازه به خاطر اینکه با خودم مقایسه کنم، میخوام مطمئن بشم شما راضی. تازه همون حرفم نمیزنم، ولی که اون وقت مبناش این است که من باز دارم یه مقایسه ای رو میکنم. یه غذای انتخاب کردیم میخوریم میگه، یه آدمی رو انتخاب کردی تموش صبح دورو که قدش اندازه نمیگیری. بنابراین دست از قد برداری. براتون مهمه؟ مثلا هیچ اشکالی نمیبینم یه کسی بگه برای من این وضع، این قد، این رنگ چشم، این رنگ پوست برام جالبه، میخوام اون رو داشت باشم. ابدا من اشکالی درش نمیبینم. ولی با اینکه بری سراغ یه آدمی که اون نیست و دائما با خودتون و او بخواید بجنگی و اونم از این موضوع خبر داشت باشه یا دوستاتون خبر داشت باشن، فاجعه است.
درست.
یعنی از اون دست بردارید. شما اگر براتون مهمه، اصلا کاری ندارم از کجا میاد عزیز، اگر اون براتون مهمه، فقط شما شرط اولش این است که قدش حداقل اینقدر باشه و همین. من اصلا مشکلی با اون ندارم، ولی بعدا نمیتونید بری سراغ کسی که اون نیست و باش درگیر بشید. اینقدر هم ماجرای ازدواج رو اینقدر عجیب و غریبش نکنید، ولی اون وقت بعد 10 سال دیگه باز زنگ میزنید به من میگید شوهر پیدا نشد، رو من باید یه جایی اینجا سفارش براتون بگیرم براتون بفرست. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحالم.
مرسی، ممنون، لطف
کردید. خواهش می‌کنم عزیز.
قربانتون.
رادیو همراه بفرمایید. الو
الو
بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
من ببخشید چند ثانیه صدا میاد شما. عوض میخوام بعد درست میشه خیلید چند ثانیه دیگه. عرض کنم خدمتون که من برای مورد در حقیقت مشاوره برای قبل از ازدواج از خواهرات زنگ زدم. یه کلیات رو عرض میکنم خدمتون در رابطه با خودم و طرفی که باشون در ارتباط هستم. حالا هر جوی خودتون صلاح دیدید این مسئله رو پیش ببرید. من 36 سالمه، ایشون هم 36 سالشونه. من ساکن استرالیا هستم، ایشون هم ساکن کانادا هستن. از طریق همین شبکه‌های اجتماعی با هم آشنا شدیم. به خدمت شما
هستم. همینجا به من بفرمایید شما چه مدتی استرالیا هستی، ایشون چه مدتی است کانادا است؟
من 3، ایشون 2.
شما هر دو چی خوندی؟
من مهندسی خوندم، ایشون پزشک هستن. در پروسه در حقیقت رجیستریشن سیستم های کانادا. من شاغل هستم، همین یعنی در قطع بودم مشغول به کار شدم در استرالیا. خدمتتون عرض کنم که زندگی معمولی دارم، حقوق نسبتا متوسط، یه ذره رو به بالا، زندگی خیلی معمولی. بعد ایشون هم خب این دو سالی که کانادا بودن مهمون بودن اونجا دیگه، به هر حال از این لحاظ عرض میکنم که داشتن درس میخوندن و به هر حال یه آمادگی لازم برای رجیستر شدن در اون سیستم.
یه سوالی دارم با توجه به اینکه کشورهای مشترک المنافع هستن، اگر ایشون در کانادا مدارکی رو بگیرن و پشت سر بزنن، از در استرالیا پذیرفته است یا اینکه اگر بیان استرالیا همه اون ماجرا باید دوباره
با یه سری از میخوام واسم پیدام واسه حرفتون با یه سری آره تقریبا با یه امتحان مثلا یه امکانش هست.
بگو
دو دادن یه امتحان.
خب چه خبر است؟ از نظر خواهر خواهر و برادری خواستید بگید چند تا شما خواهر برادر دارید؟
بله من دو تا برادر دارم، خودم وسطی هستم با اختلاف 4 سال.
ایشون
قرار بودن یه برادر 12 یه برادر 12 ساله هست، بزرگتر از خودشون دارن. یه 8 ساله بوده که جنینی فوت کرده، یه 4 سال برادر بزرگتر از خودشون دارن و خودشون دیگه که 36 سالشونه.
این چهارمی هستن.
چهارمی هستن که از سه‌تایی که باقی مونده.
هیچ کدوم از شما فامیلتون هم در استرالیا، ایشون کانادا هستن یا شما تنها هستن؟
نه من تنها، ایشون هم تنها. در حقیقت
شما ممکنه من بگید در 33 سالگی چرا رفتید استرالیا عزیز؟
والا همه چی از یه چیز شروع شد، یه انگیزه. من خودم مثلا آدم اهل مهاجرتی نبودم، یعنی به قول خودمون یه دو سه تا نیاز به هول دادن دارم همیشه موقع تغییرات، و آدمی نبودم کلا دست به این خطر بزنم، یه ریسک بزنم اگه اسمش بذاریم. دو تا عامل پیش اومد، یکی این که حالا توی شرکت دولتی بودم که با من خیلی بد تا کردن و توی مثلا این برمیگرده به 27-8 سالگیم یا دیرتر 29-30 سالگیم که منو خیلی دلزده کرد از ایران و اصلا از اون شرکت اومدم بیرون. و اون تازه دقیقا مصادف شد با اینکه من تازه برم سراغ آیلتس و چه میدونم از این کارهای اولیه رو انجام بدم و اپلای همون کردم. خودتون میدید زمان پروسه زمان بره.
درست.
و کلا از اون تاریخی که من این تصمیم گرفتم تا اون روزی که ویزا گرفتم 4 سال طول کشید. اوکی. اما یعنی اون 4 سال بعدی که ویزا گرفتم من کلا حالا هوام عوض شده بود نسبت به اون 4 سال قبلش. ولی خب دقیقاً اون حول دومی که حالا اسمش من میذارم به من داده شد و تقریبا حالا به پول ایران یه حدود 200 میلیون پول هم چیز کردن، حساب کارم در حقیقت بهم نداد، یعنی طبق قولی که من داده بود. و من دوباره دیر شدم، همون دلزدگی که سابقه داشت یه دردی بود که یه زخمی بود که من به قولی روش باز شد دوباره که گفتم، یعنی مثلا به عنوان ویزیت و
نه اومدم استرالیا. به من بفرمایید اون دوستتون هم همین ماجراشون برای کانادا، ایشون هم 34 سالگی اومدن اونجا، اولا در ایران تخصص داشتن یا فقط دکترای پزشکیش میگرفته بودن؟
نه ایشون خیلی به موقع دانشگاه رفته بودن، 10 سال سابقه، یعنی 24 بشه گفت 4-5 سالگی فارغ التحصیل شده بودن، 10 سال سابقه کار داشتن، همونجوری هم که گفتید 34 سالگی مثلا اومدن کانادا.
اوکی. ایشون به چه دلیل چرا همونجا در ایران نمونده؟ در حدی شما میدونی؟
خب این برمیگرده بله به اون موضوعاتی که میخوام در رابطه باشون صحبت کنم.
پس حالا که اینجوری شد نه پس حالا که اینجوری شد بذارید پیام ها رو بشنیم به خاطر راست صحبت ما ادامه روی خط باشید. شنگ رجمن با ما باشید.
وای چه چیزایی.
چه چیزایی؟
همین چیز میذاری که
آهان این چیزا.
آره از کجا گرفتی؟
از چیزی که بگو بذار که بودم بیاد میگم الان.
عزیزم عزیزم من خسته از کار اومدم، تشنه و گرسنه از کار اومدم، دل من آش زمستونی میخواد، آش خوشمزه ایرونی میخواد.
عزیز من تا که چشم به هم زنی، تا بیای سر سفره بنشینی، آش رشته صدف هم حاضره، مثل آش خوب خال نادره.
انواع آش‌های آماده صدف را از فروشگاه محلی خود خریداری کرده و با دستی پر به استقبال زمستان بروید. آش رشته، آش انار، آش جو، آش ماست.
از همکنون به مدتی محدود سه بسته آش صدف را به قیمت فقط $9.99 از فروشگاه‌های ایرانی تهیه فرمایید. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
یک وکیل بی رقیب بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 مصریانی.com.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
آخ دست به نزن درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگوش، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه، Assistant Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلانینگ چقدر لازمه.
آه آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
Yeah.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام عزیز، خب چه خبر؟
فهمیدید که در حقیقت این طرفی که من باش صحبت میکنم چرا در مثلا سن 34 سالگی تصمیم به مهاجرت به کانادا رو گرفته؟ والا من حالا از اون روز خدمت عرض کنم که من با ایشون آشنا شدم. یکی از معیارهایی که حالا با توجه به شرط سنی خودم و حالا اون چیزایی که یه سری معیارهایی هم که برای خودم شکل گرفت و بیشتر هم تحت تاثیر حرفای خودتون بوده، بیشتر یعنی به خاطر اون سنی که برای بچه هایی که خودم یعنی خانواده خودم بهتر هست رعایت بشه، رو به خاطر اون مسئله دوست داشتم مثلا با کسی آشنا بشم که مثلا 33 34 سالش باشه ماکسیمم یا اینا باشه. بخاطر این مثلا خب ایشون 36 سالشون بودن، شاید هفته اولی که با هم آشنا شدیم که محدود مثلا میشه به 4 ماه پیش، من با ایشون خب جواب منفی دادم از این بابت که بیشتر در رابطه در مسیر ازدواج با هم صحبت بکنیم و شروع کردیم حالا یه سری صحبت‌های کژوال هم داشتن همجوری از هر دریوری که بعد از مثلا 3 ماه این میمقا توجه من جلب شد که من تو 3 ماه گذشته با ایشون تقریبا هر روز بخوام بگم مثلا 3 ماه اگه 90 روز بدونیم شاید بتونم بگم مثلا 200 ساعت با ایشون صحبت داشتم و این صحبت هم خب برای من صحبت های جذابی بود، رنگ و بوی سکشوال یا اترکشن های اونجوری هم نداشت و مثلا شاید فقط بسیم بگم من این مدلی که من دارم با شما خود تلفن صحبت میکنم بود، نه حتی تصویری هم نبود، که یه تریگری در من در واقع ایجاد شد از سمت یکی از دوست آشنا که خب اگر واقعا میبینی باش خوبی و اینا چیز کن، خب چرا جدیش نمی کنی؟ من مسئله باشه که من باش مطرح کنم که ما باید مدل جدی بهش نگاه کنیم که ببینیم چه جوریه. خب من شناخت اینجوری ازشون داشتم و حالا دیگه از حدودا یک ماه پیش سه چهار هفته پیش شروع کردم با ایشون جدی تر یعنی با این پلان صحبت کردن که در رابطه با ازدواج مشکل بکنیم. ما تا حالا همون ندیدیم حضوری و منم تقریبا یه دو هفته دیگه میگیرم یه 20 روز ایشون رو میتونم در ایران ببینم چون ایشون هم در یه مسافرتی هستن در ایران الان. برگردم به جواب اون سوالی که فرمودین، من یه چند تا عامل رو از اون روز اولی که جدی باشون صحبت کردم آدم لیست کردم و مثلا الان که مرتبط به مثلا مسئله مهاجرتشون میشه رو براتون بخونن. یکیش ایشون در یه رابطه بودن که مثلا شاید مثلا 5-6 سال طول کشیده بود و این یکی از بزرگترین علامت سوالایی بود که من داشتم و هضمش برام از یه سری جنبه ها سخت بود. اینکه خب اصولا ما دیگه از بس گفتنم این باورمون شده که خانم ها اصولا به فکرتر هستن و یه سری مسائل رو تو زندگی بیشتر لحاظ میکنن که آقایون نمی کنن و ایشون مثلا آدم آینده نگری ندیدم، یعنی ایشون یه رابطه ای داشتن کاملا فرمت کژوال و وقت گذرونی با یه آدمی که اصلا از روز اول هم براشون قابل تشخیص بوده که به درد ایشون نمیخورن و یعنی منجر به یه ازدواج یه رابطه یه سر و ساموندار نخواهد شد و من یه لیبلی به ایشون زدم که شما در حقیقت توانایی یه پایان دادن به یه مسئله بد با وجود آگاهی رو نداری که چیز داره. بعد از یه مدتی مثلا متوجه شدم که خب ایشون از این آقا هنوز ناراحته بعد از گذشته 2 سالی که مهاجرت کردن و از ایشون پرسیدم خب چرا، به من یه جواب داد که باز یه سری سوال دیگه دارم، گفت من خیانت کرده. بعد من متوجه شدم خیانت در حد مثلا چت بوده با یه خانمی، گفتم خب اسمش خیانت نیست. بعد کاری که ایشون در مقابل ایشون انجام داده بودن دوباره چیز بوده، یعنی خیلی بدتر بوده، یعنی رفته بودن ایشون به آقای دوست شده بودن و اون آقا رو نشون اون فرد قبلی داده بودن که ببین مثلا من با این دوست.
حالا یه سوالی دارم،
همین حد هم
بوده. حالا سوالی صبر کنید عزیز، شما با توجه به این که از آغاز که باهاتون صحبت کردم یه مقدار به هر حال نگرانی هستید، یه مقدار کمال پرستی و بعدم خود اونجای ذره تنها افتادید، این بیشتر برای شما به عنوان حل معما توجهتون رو جلب کرده تا یه رابطه میانه زن و مرد و اینقدر اگر ایشون بخوان تو چارچوب حسابای شما بیان، مخصوصا با بگونه که شما ایشون رو معرفی کنید، بی حسابی که شما درست عکس همیت عزیز و علت جلب و جذبتون هم
بی حسابی این بخوان...
چی عزیز؟
بی حسابی که فرمودید یعنی چی؟
شما حرفتون این است که ایشون واقع بینانه به موضوع نگاه نمی کنن که این رابطه که درست کردن به کجا می انجامه و برای این توی رابطه موندن. شما با یه دقتی که در بیان مسائل دارید و استرابی که می شدید، حتی کمکی تیکی که تو این ماجرا دارید، این ور قضیه ایشون هم که مقداری با وجودی که پزشکند و معمولا دقیق بدون دقت، و شما تا همین جایی که من گفتی در یه جهاتی عکس حمید عزیز، و بعدم برای شما ماجرای سن تنها به عنوان سن مطرح نبوده، به عنوان ماجرای به هر حال داشتن فرزند بعد از آشنایی و گذروندن یه دورانی از ازدواجتون که خاطرتون هست بشه انتخاب درستی بوده، همراست که خودم اونش هم مسئله است. و من میشونه که 10 سال در ایران کار کرده، اگر دلایل خاصی نداشته برای خروجشون یه مقدار باز گفتگوس، اونم تو این سن و سال که ایشون باید میموندن مشکل ازدواج یا موضوع ازدواج رو برای خودشون در ایرانی که به هر حال یه شناخت داشتن حل میکردن، و اینکه بگن در ایران هیچ کس نبوده، حالا راهی کانادا شدن، بعدم از کانادا تازه در اونجا هم کسی رو پیدا نکردن یا نشده، حالا از طریق شبکه های مجازی سر از استرالیای شما در آوردن، به نظر من غیر عادی است. بیاد وارد دیتیل و جزئیات اینا نشید چون اونها کمکی نمیکنه، بلکه اگرم من گذاشتم شما اون حرفا رو بزنید، میخواستم یه تصویری از ویژگی‌های شخصیتی شما داشته باشم. الان مورد و موضوع اشکال یا اختلافتون بینتون کجاست، یا چیزی که شما در ایشون نمیپذیرید و نمیپسندید، یا ایشون در شما نمیپذیرند و نمیپسندن چیه؟
بله خدمت شما عرض کنم، من یه نظر ایشون رو آدم مثلا یه لغتی که خودم داداشم مثلا رویا پرورانه به مسائل فکر میکنه. به عنوان مثال مثلا من در رابطه با همین مسئله مهاجرتشون گفتم آره مثلا میرم کانادا به جای اینکه مثلا ماهی ایران مثلا ماهی 4 میلیون 5 میلیون در بیارم، میرم اونجا مثلا چه میدونم یه عدد خیلی بیشتری در میارم. که من حتی یه تحقیقات کوچیکی کردم، دیدم این خیلی به این راحتی هم نیست که همون بری رجیستر بشی و مثلا یه مثلا بگه چه میدونم مثل کنکور ایران باشه که
نه من متوجهم، نه بگید اونو واقع نرید تو این جزئیات، برای من اون مثال نزنید. شما من بگید که من دیدم ایشون فکر کنه میاد اونجا یه درآمدی داره، من اونو میتونم تازه بفهمم. ولی ماجرا این است که عزیز، به خاطر اینکه آدم که چون درآمدش در ایران $1,000 حالا بره کانادا $2,000 بشه که برخ از وقت هزینه بیش از اونه که ما نمیشه راه بیفت کشورشو ول کنه بره کانادا، برای چیشون بره؟
دقیقاً
خب به خاطر پولش.
من به عنوان موارد منفی
یاد نه استدلالتون نمیخوام، من میخوام بگم ایشون برای چی میگه من میخوام برم کانادا و در کانادا زندگی کنم، این دو سه تا دلیل ایشون چی بوده؟
یه مورد دیگه یه خشمی بوده که من در ایشون نسبت به مسائل اجتماعی در ایران، یه من در حقیقت این سری ازدواجاتون که گوش میکردم یکی از موادش این بود که ناراحتی و نارضایتی از جنسیتی که مربوط به جامعه میشه، که من ایشون رو در حقیقت چیزتون
هستم. خب اون موجه این که خانما بگن من در ایران نمیخوام زندگی کنم، میشه فهمید مثل این که ماهیست که نخواد تو آب زندگی کنی. حالا بذار ازتون یه سوالی بکنم، شما خودتون بعد از این کاری که دارین کنید هیچ فکر بازگشت و برگشت به ایران رو داری که ایران زندگی کنی؟
والا من خودم اینجا
تپی
نیستم.
نه اونو میدونم نه من سوالمون نبود، درید هاشی عزیز، معرفم این است که شما فکر برگشت و بازگشت رو دارید؟
بله فکر میکنم.
خب شمایی که ببینید عزیز، شمایی که نیومدید درس بخونید، شما اومدید کار بکنید، کارم کردید، کار خوبی هم پیدا کردید، این وضعیت چگونه شما رو ممکنه در استرالیا نگه داره؟ برای چی بمونید؟ یعنی
من همیشه تصورم این بوده که من هنوز وارد جامعه نیستم مثل خیلی از مهاجرها، من دارم بازی میکنم ببینم آیا این اتفاق میفته که من اینجا مثلا یکی از چیزایی که برام شاید فکر میکنم چیز باشه همین شما جدا افتادن من رو از ذکر کردید و این تو من کاملا باش موافقم و فکر میکنم مثلا شاید مثلا ازدواج ما برای من رنگ و بوی زندگی بیاره اینجا.
نه اون حرف میتونه باشه عزیز، ولی ببینید اگر شما اونو من میفرمودید، حرف من به شما این بود که با کسی بید که 15 سال الان در 10 سال در استرالیا صد در یعنی او دیگه تکلیفش روشنه و نمیخواد بیاد، بنابراین او یه درختی است که شما رو میاره به خودش پیوند میزنه، شما اونجا میمونید. تا اینکه اگر یه خانومی که پشت از ایران اومده 2 سال قبل اومده تازه رفته کانادا اونجا یه ماجرایی داره، بعد حالا بخواد به خاطر شما بیاد استرالیا یا شما بخواد بیاد به خاطر او کانادا، نشون میده ماجرای انتخاب استرالیا و کاناداتون هیچ ارتباطی به انتخاب و تصمیمتون نداره. خروج از ایرانتون شاید دلایل خودشو داشته باشه که من در خصوص ایشون میفهمنش به عنوان زن بودن، ولی نمیفهمنش بعد از 10 سال کار کردن. بعدم نمیفهممشون به خاطر اینکه ایشون سن ازدواج بودن. اگر میخوان ازدواج کنن بهترش این است که در ایران ازدواج میکردن. بعدم تازه اگر میخواستن ازدواج کنن اون گونه که شما گفتید اون رابطه بی خودی که پایانی نداشته رو به چه مناسبت ادامه دادن و با یه برچسب این که تو نمیتونین تموم کنی مسئله حل نمیشه. نشون دهنده این است که ای بسا ایشون الان هم دارن دنبال یه کیسی مانند مورد شما میگردن که این 3-4 سالی هم که وقت دارن بگذره، بعدم میگن نشو. برام ای بسا تصمیمشون در مورد شما هم گرفتن. من با کسی میرم بیرون که میدونم نمیشه. ببینید انسان موجود عجیب و غریبی است. من تو کار تراپی اصلا برخی از اوقات مات و مبهوت میموندم که چطور ممکنه یه آدمی با یه چنین اصراری با یه چنین هزینه‌ای بخواد در یه رابطه بمونه در حالی که 100% میدونه و یا میخواد که اون اتفاق نهایی نیفته. و بعد از دیدن ده ها مورد اگر نه صد ها مورد فکرم خب انسان یه موجودی است که برای خودش و با خودش هم بازیایی داره. من نگرانیم در خصوص ایشون اینه، هیچ چیزی راجع به شخصیت ایشون نمیدونم، ولی همینقدر که با نوع گفتگویی که شما پای تلفن با ایشون میکنید، چون من طریقه بیان موضوعها و مطالب از جانب شما دیدم، اگر یک دختر خانومی افق فکریش شبیه شما نباشه حتما بعد از یکی دو روز حوصله‌اش از گفتگو با شما سر میره، برای که شما یه نوع خاصی از ارائه مطالب دارید که ویژه خودتونه و معمولا آدمای عادی دنبالش نیستن. مخصوصا شما یه نگاه دقیقاً فیزیکی و مکانیکی به جهان دارید و اونو با یه تعبیری که ظرافت و فقط لطافت داره وارد صحنه اجتماعی میکنید، ولی افراد و نظام اجتماعی اینجوری نیست عزیز. یعنی این مثل این مونه که من روی زمین دستام اینجوری باز و بسته کنم بگم خب من دارم شنا میکنم. برای من پرسش این است، پرسش اینه که الان اولا شما میپرسم بدونی که وارد جزئیات بشید، دو چیزی که در ایشون جلب توجهی که شما رو کرده و از اون خوشتون آمده چیه؟
سه تا میگم بهتون. یکی در حقیقت خب تقریبا صداقت در گفتارش رو یه جورایی به این چیز رسیدم، اطمینان دارم بهش. کلن فرد پرستار صفتی هستن.
اوکی.
مورد بعدی هم در رابطه با من سختگیری که شما هم درستی بهش اشاره کردید، تو مثلا مشاهده زندگی من خب حالت وسواس کنگی دارم و الو بلو اینا، ایشون کلا آدم راحتگیری هستن در زندگی و من احساس کردم میتونم یه بخشی از بار این چیزها رو به ایشون واگذار بکنم.
آره ولی خواهش شما توانایی واگذار کردن نداریم، چون تیپی مانند شما تو بروزا مسلط نباشه آروم نمیگه. حالا بیاد عکسشو بگم، ایشون اگر ازشون برسم دو چیز خوبی که در شما دیدن من فکر کنید چی میگن؟
خیلی جوابی پرسیدم ازشون، خیلی جوابی. یکی به من گفتن تو کیرینگی، به من همون صفت صادق بودن رو دادن. دیگه به من گفتن، حالا اینم من خودم حسن نمیدونم، ولی به من گفتن آدم احساسی هست.
نه نه بیش از این
میخواید.
نه ببینید، شما هیچ قراری برای دیدنتون گفتید کی دارید عزیز؟
من 2 هفته دیگه میبینم.
اوکی، چه مدتی فکر کنید در ایران خواهید بود هر دو که یعنی با هم باشید؟
بعد 20 روز مثلا.
خب من فکر میکنم که باید بگذارید بعد از دیدار ببینید میخواید چه کار کنید عزیز. یعنی الان به من میگید چی میبینیم؟ من میگم خیلی ترکیب مناسبی نمیبینم، بنابراین نرید زور بزنید که میخوایم این رابطه رو درست کنیم و ضمناً نرید و بگید که نمیخوام. ولی من فکر کنم اگر شما با هم باشید یه مدتی با هم باشید، فرض کنید صبح ساعت 8-9 صبح با هم باشید تا 12:30 شب، اون موقع اگر یه چند روز پشت سر هم باشید یا فرصت‌های دیگری پیدا کنید یکم بیشتر میتونید بفهمید چگونه به هم میخورید و به درد هم میخورید. من فکر می‌کنم دنیاتون خیلی متفاوته عزیز. یعنی از طریقی که شما بیان میکنید، مثل اونی که مثلا شما برگید بگید من مثلا این بازی هست که در استرالیا هست اون رو میکنم، اسمش هم یادم رفته
فوتی،
یا در حالی که مثلا فرض کنید تو ایران اگر کسی علاقه من به این باشه، خب خیلی غیرعادیه، تو من اسمش هم بلد نیستم، برام اگر یه دفعه کسی پیدا شد گفت من اهل این بازی هستم و شما بگید به به این که بازی استرالیا هست چه خوب، خب فقط تعجب از غیر عادی بودن، تعجب از یکی بودن و همسانی نیست. من فکر می‌کنم اصلا نرید تو پروسه این که من یا یه انتخابی کردم یا یک فرد مناسبیه یا میخوام، یا اصلا به خانواده اینجوری مطرحش نکنید چون گیر میافتید، چون بسته به اینکه خانواده هم شما هم ایشون چگونه به این موضوع نگاه میکنن شروع میکنن به قول خودتون همون داستان هل دادنتونه به اون سم. من اگر جای شما باشم فرض رو بر این میگیرم اطلاعاتی که دارم بسیار ناقصه، نتیجه گیری های ما بسیار ناقصه، ابدا به این جایی نرسیدم، من میخوام برم یه دختر خانمی رو که مثل اینکه دیگران معرفی کردم ببینم و اون 20 روز کوشش کنید ببینید در هم چه میبینید. بعدش از اونجای دلتون خواست، از اونجای دلتون خواست که فکر موضوعی برای گفتن با من هست، میتونید تلفن کنید با هم صحبت کنید، مگر نه وقتی برگشتید اونم تازه اگر خواستید و اگر انتخابی کردید که با هم باشید، اگر نه که دلیلی هم برای گفتگو نیست. من فکر کنم این کارو بکنید عزیز، الان نری تو کند و کاوه این که ایشون برای شما خوبه یا نه، با اطلاعاتی که دارید، بر مدتی که بوده، فاصله ای که دارید، نوع تخصصایی که دارید، بهتر این است که درست مثل آدمی که یه لباس باید بپوشه ببینه به تنش میخوره یا نه این کارو بکنید، تا اینکه بگید خب اندازه ها چیه، حالا اینجا یه ذره مثل اینکه آستینش بلنده، حالا آستین که اونقدر مهم نیست، بذاتم خیلی شیکه که آستین بلند باشه یا کوتاه، از اون ژسته نبریدش اونجا، چون من از اون میترسم که شما یه مقدار تصمیم بگیرید بعد برید اونجا بخواید تصمیمتون رو اثبات کنید.
همین اتفاقی
داره میفته. بنابراین don't do that. بلکه اون وقت عزیز حتما حتما پشیمون میشی. شما بذارید حتی صحبتهای من ایشون بشنون، مثلا ببینن نظر شما و نظر من چه هست، ببینید بذارید برای شما، شمایی که هر دو مدعی هستید که حسنی که در هر دو دیدید و دارید صداقت صادق باشید، صداقتی که به شما کمک میکنه، یعنی این واقعا منم و دلم میخواد تو هم بدونی یه کسی که نظر غلطی هم راجع من داره اینا رو داره میگه، چون اون خودش صداقته. بعدش ببین چه میشه، من جای شما باشم نه خانواده رو درگیر میکنم نه دوستانو درگیر میکنم، حتی به مقدار زیادی اگر ایشون رو 20 ساعت میبینید به فامیل بگید 2 ساعت دیدمش، 18 ساعت رو پنهان کنید، نه به خاطر اینکه میخوام از اونا پنهان کنید، به خاطر اینکه دلم میخواد آزاد و آزاد باشید، چون اگر دیگران بیان در صحنه شما رو وادار به انتخابی میکنن که به نظر من حتما حتما درست نیست. صبر کنید، اگر خواستید از اونجا تلفن کنید، خوشحال میشم یادآور بشید، مطلبتون یادم مونده میتونیم با هم صحبت کنیم، ولی خوشحال شدم با شما صحبت کنم. دوبارش هم نید، با کسی هم مشورت نکنید، کند و کاوی هم نکنید، گفتگو هم اونقدر با هم نکنید، همدیگر رو ببینید، بذارید اون حس و احساستون در وقت دیدار چگونه است، چون بیشتر نشون دهنده همه چیزه. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
با کسی منظورتون؟ با
دوستان، آشنایان، دوستان، آشنایان، فامیل، مادر، پدر، پسر.
من می‌خواستم که مشاور برم.
نه نه نه، اصلا من دلیلی الان بر این کار نمیدم. من هیچ نمیخوام به شما، من میخوام شما لباس تنتون کنی بعد به این قیمتش زیاده بگید خوب بود ولی پولش نمیرسه. من ترجیح این است که حس و احساس. مواظب هم دیگه باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
سپاسگزارم.
مرسی عزیز. شنگون اجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
خب آماده این؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر
ارث. Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
How هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955 آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-89-TASADOF.COM.
با درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزء راهکارهایی است که به آن فکر می‌کنید، ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده‌ها دارید، از شما دعوت می‌کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع‌ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاضق و پرتجربه کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44 وبسایت sedaqatlaw.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر. آقای دکتر، شما در برنامه پنجشنبه‌تون که راجع به حرمت نفس و اعتماد به نفس الفاظی رو به کار بردیم مثل انشالله، خدا بخواد یا قسمت، و فرمودین که اینا یه گرفتاری‌های ذهنی بیشتر نیست. من خودم در مورد اون چیزی که با علم و تجربه جور در نیاد معمولا نمیتونم بپذیرم و قبولش میکنم، اما اینجور دو تا سوال برام پیش میاد و دوستان نظر شما رو راجبش بدونم. اولی این که بعضی وقتا تو زندگی اتفاقاتی میفته که خود این اتفاق از در کنار هم قرار گرفتن چند تا اتفاق دیگه به وجود میاد و اگر یکی از این اتفاقا نباشه اون اتفاق اصلی نمیفته، و بعضی وقتا این حتی مثلا بزرگترین آرزوی یک نفر تو زندگیشه که اینجوری برآورده میشه. حتی گاهی اوقات مثلا یه اتفاق کوچیک بد باعث میشه که اون اتفاقای خوب بیفته. عکسش هم صادقه، گاهی اوقات یه آدم خیلی تلاش میکنه یه اتفاقی بیفته و بعد با یه حادثه کوچیک همه اون اتفاقات از بین میره. این یه بخش سوال منه.
نه سب کنید، نه سب کنید عزیز. خب این حرفتون کاملا درسته عزیز، یعنی ما میتونیم یه چیزی رو به دنبالش باشیم، براش دعا کنیم، نذر کنیم، به زمین و آسمون برسیم، پارتی بتراشیم، پول خرج کنیم، حق بازی کنیم، دروغ بگیم، فریب بگیم، مثلا فرض بفهمیم ویزا بگیریم بیام امریکا، هواپیما اون سقوط کنه میمیریم. کاملا حق با شماست. و درست برعکسش، دلمون میخواد که یه اتفاقی نیفته و اون اتفاق نمیفته، بعد ما یه دفعه یه جای دیگه با یه مشکل روبرو میشیم. علت چمین است که در جهانی که من شما زندگی میکنیم هر چیزی داره سر جای خودش کار میکنه. بنده دارم از زیر یه ساختمون رد میشم، یک معماری یه بنایی 34 سال قبل وقتی این سنگو گذاشته خوب نگذاشته، یا به دلیل اتفاقاتی که افتاده این سنگ شل شده، و ضمناً همون موقعی که من دارم رد میشم یک کامیونی داره از اونجا رد میشه که یک کمی زمین رو میلرزونه. اون لرزش که هر وقت اتفاق میافتاد کافی بود مرکز ثقل اون سنگ از اون جایی که قرار داره خارج بشه اون رو مینداخت، و درست همون موقعی است که من آمدم تو ماشینم پول بریزم و دیدم پول به جای اینکه مثلا به من 15 دقیقه بده با یه 25 سنتی 10 دقیقه میده، و چون من یه ساعت بودم برگشتم دوباره تو ماشینم و دو تا 25 سنتی دیگه آوردم انداختم که خاطرم آسوده باشه جریمه نمیگیرم، و به خاطر همچی کاری که شده که اینجا نرخ رو عوض کردن من 20 ثانیه طول کشید تا این کار ماشینم رو انجام بدم. وقتی رسیدم زیر اون دیوار و اون کامیون رنگ شد، سنگ افتاد پر تو سر من، در حالی که اگه من اینجا نمی آمدم، اگر اصلا قبلا یک کسی تو اون پارکمت پول ریخته بود، اگر قبلی بود که برای هر 25 سنت 15 دقیقه میداد، من از اون زیر رد شدم، اون سنگ 20 ثانیه بعد از که من رد شدم میافتاد. ولی هیچ کس اینا رو تنظیم نکرده که چون میخواد سنگ رو به سر من بزنه از قبل اومده در شهرداری پارکومترا رو عوض کرده، بعد کاملا مواظب بودن کسی اینجا پارک نکنه که تهمونده پولش بمونه، بعد من که اومدم پارکینگ های قبلی رو بستن که من بودا جای دیگه پارک کنم، مجبورشم بیام اینجا، بعد عمدنم متوجه نباشم پول بیشتر بر ندارم از خسیسیم، بعد بیام ببینم این به من 40 دقیقه داد و با 40 دقیقه من کارم درسته میشه، برگردم دو تا دیگه کوارتر یا 25 سنتی از ماشینم بردارم بیام این برای سرم بیام. ولی نقشه ای در کار نبوده عزیز. به همین جهت است که اگر یه ماشین قبلی من کارتشو زده بود برای 2 ساعت به من میومدم میدم هنوز 1 ساعت هم داره، که من خوشحالم میشدم میچم نمیدم ماده بودم رفته بودم، تازه به خاطر خوشحالی بسا تونتارم را میرفتم. همونطور که شاید اگر این اتفاق نمی افتاده کسی قبلا اونجا بود و من میومدم، اتفاقا سنگه و کامینه اون موقع میامدن و یا سنگه اون موقع میافتاد. بنابراین چون هیچ کس نمیدونه اتفاق بعدی چیه، پس نمیتونه بگه من حالا کار خوب میکنم برای که بعدن بد میشه یا کار بد میکنم بعدن خوب میشه، اینو نمیدونه. یک دوم، بعد از اتفاقی که ما متوجه میشیم، تمام حوادث جانم همین عزیز. الان من و شمایی که اینجا وجود داریم، اگر پدر مادر عادی داشتیم، پدر بزرگوار من و شما در رابطه جنسی که با مادرمون داشته بیش از 100 میلیون اسپرم فرستاده که یکی از اون 100 میلیون، یکی از اون 150 میلیون شما و من بودیم. اگر این رابطه رو یه وقت دیگه انجام میدادن، اگر در اون حرکت اسپرم به سمت تخمک اون چیزی که من و شما رو ساخته توی شیبی قرار گرفت که 1 میلیمتر از بقیه جلو افتاد و وقتی که به تخمک رسید اونو باردار کرد و در رو به روی تخمک های دیگه، بس الان پدر و مادر من و شما یک کس دیگر رو می داشتن، حالا یا پسر و دختر، ولی یک کس دیگه بود. بنابراین وجود من و شما از آغازم یه تصادفه. تازه این قسمت پدر تنها نیست، مادر تخمکاش کدامش بارور شده برای که هر ماه این تخمک ها رو میده بیرون. بنابراین جان از آغاز تا پایانش همطور که به درستی گفتید تصادف پشت تصادف، 100م، 1000م، 1 میلیونیوم، 100 میلیونیوم، 500 میلیونیوم که دنبال هم قرار میگیرن. ولی این قاعده جهانی، بنابراین از هر چیز خوبی میتونه چیز بد در بیاد، از هر چیز بدی میتونه چیز خوب در بیاد. شما تشریف میبرید که رابطه دو تا دوستتون رو که دعوا کردن خوب کنید، درست میکنید، برمیگردید، کاری که شما کردید فوق العاده است، هم خوشحالن، تو راه برگشت تصادف. اگر اون دوتا دعوا نمی‌کردن، اگر شما اونجا نمی‌رفتید، اگر ای بسا اونا یه ذره بیشتر کش می‌دادن و دعواشون ادامه می‌دادن، که شما تصادف نمی‌کردید. بنابراین چون خبر نداریم از هیچ کس مسئول هیچی تو این زمینه‌ها نیست. ما مسئولیت بلاواسطه داریم. اون بنا مشکلش اینه که سنگو درست نگذاشته. اون اتومبیل با اون سنگینی وقتی از اینجا رد میشه باید بدون آسیب می‌زنه به ساختمونا. ولی نه نجار 30 سال قبل تصمیم گرفت تو سنگش رو تو سر من بزنه، نه کامیونی رد شد به خاطر من، نه من عمدن آمدم چه کردم، نه شهرداری تصمیم گرفته بود که به جای 15 دقیقه 25 سنت 10 دقیقه. هیچ کس تو این ماجرا نقش نداشته. فقط ما، اگر اینو نمیخوام بگم چون شما نفرمولید، نمیخوام اذیتتون کنم یه موقع بگی، مگر اینکه آدم اینقدر نادان باشه یا اینقدر خودخواه باشه فکر کنه تمام خلقت داره میچرخه که سنگی بزنه تو سر من. خب اون موقع دیگه خیلی گرفتاری و بیماری. یعنی من متوجه نیستم میلیارد میلیارد پدیده باید به هم بریزه تا این اتفاق بیفته، در حالی که میتونست هیچ پدیده‌ای به هم نریزه و همجاست که قضا و قدر و سرنوشت و تقدیری هم در کار نیست که اوضاع رو بچرخونه به اون سمت. یعنی فرض بر این بوده که باید سنگی در این لحظه به سر من در اینجا بخوره و من بمیرم. فکر کنیم از قبل کی اینو نوشته. حالا برای اینکه این سنگ بخوره چی کار باید بکنیم؟ آقا 37 سال قبل برو توی مغز این نجار، حالا نجار ببخشید بنا، چرا بنا چرا اشتباه کرده؟ همون موقع دختر خانم خوشگلی از اون رد شده، حواسش پرت شده و بنابراین اصلا تقصیر اون دختر است. ای دختره نمیدونم سنگو درست میذاشت، انجام تو سر من نمیخورد. یعنی از 37 سال قبل خدا گفته خب این بنا رو، یا اون کسی که قسمت درست کرد، این بنا رو بیارم یه دختر از جلوش رد کنیم، بعدم این چشرونه نگاه میکنه، حواسش که پرت شد کج میذاره. بعد اون دختر خانم اتفاقا نمیخواسته اونجا بیاد، بیاد از خونه بنزیم بیرون، بعد میخواسته یه لباس بلند بپوشه، نه این دفعه ما یه مینی شوب. آخه عزیز خیلی آدم با دیوونه باشه که این برداشتا رو بکنه، که برگرده بگه تمام خلقت همین جوری داره چپ و راست همه رو به هم میزنه. حالا اینو کی داره انجام میده؟ از نظر باورمندان خدای قادر، من خود قادر مرمم، خب من بمیرم من میمیرم، دنگ تموم میکنه. اصلا به قول معروف خودش که کل خلقتو چی کرد؟ گفت کن فیکون، گفت بشه پس شد. اساس تفکر مذهبی اینه دیگه، با یک بشو شد اتفاق افتاد و همچنان میشود. همچین نیروی حالا بیاد اینقدر بازی در بیاره؟ به همین جهت است که آدم، عرض کردم مجبورم تکرار کنم چون برای من مهمه، آدم باید اینقدر خودخواه باشه که فکر کنه خلقت همینجوری منتظر اینه که من نمیدونم رنگ سرم درست بشه یا نه، ماشین پارک اینجا پیدا بکنم، نمیدونم اون غذا خوشمزه باشه یا مثل بانوی ارجمند قبلی مثلا دستگیره این یه آدمی قبلا دستشو بزنه یه جایی که اونجا میکروب داشته باشه، اون بیاد با وجودی که میخواد بیاد تو این ساختمون دست بزنه به این شاس و این دستگیره در، من بعدن اونجا کار داشته باشم، برم دستم اونجا بزنم، قبلا دست منو خدا زخم کرده که درست اون ویروسه مثلا همونجا بخوره بره تو دست من، من مریض بشم بمیرم. خب این مال عقل انسانیه که توطئه میکنه برای رسیدن به هدفش. یک نیروی دانا و توانا که احتیاج نداره این همه بازی در بیاره. بنابراین نه قضاییست، نه قدریست، نه سرنوشتیست، نه تقدیریست، نه هیچی. یعنی هیچ کدوم از اینا یک کسی از قبل برای من شما اینا رو ننوشته. و به همین جهت است که در امریکا آدم ها 80 سال عمر میکنن، یه جای دنیا 50 سال، تو افریقا متوسط عمر 20 ساله. تصمیماتی گرفته نشده که اون مردمان بدبخت بیچاره 20 ساله بمیرن، نه ما اومدیم غذای اونا رو خوردیم، ما اومدیم حق و سهم اونا رو خوردیم، ما اومدیم با بازیایی که در آوردیم هوا رو آنچنان گرم کردیم که اونا از گرسنگی و تشنگی به این بدبختی افتادن و دارن میمیرن. نه اینکه یک کسی براشون نوشته بچهای افریقایی 2 ساله از 100 تا 50 تاشون بمیرن، در امریکا از 1000 تا 2 تا هم نمیرن. اینا باورهای تند و تیزی است که آدم میتونه برای خودش درست کنه، ولی گفتم محورش نادانی است و خودخواهی، که من فکر کنم بارگاه خلقت همش داره دور سر وجود بنده میچرخه که چه کاری برای من بکنه و نکنه. عزیز
درست، من حقیقتش
خواستم
یه سوال دیگه بپرسم ولی فکر
میکنم
تا حدودی جواب اونم گرفتم.
حالا میخواید 2-3 دقیقه فرصت است بفرمایید چی مورد نظرتون؟
یه موضوع دیگه هست که بعضی ها میگن از هر دستی بدی از همون دست پس میگیری، به این معنی که اگه خوبی کردی یه جایی حالا خدا اونو بهت پس میده.
یا ببینید، باز نمیخوام چون امروز صبح این بحث بود. ببینید عزیز، اولا دو تا نکته رو توجه نمی کنم. مورد اول این است که باز همون خودخواهی و نادانی است که یه سیستم اینجا گرفته نشسته. ببینید شما در روز 1000 تا کار خوب و 1000 تا کار بد میکنید، هی باید اینا رو تجزیه و تحلیل کرد که چه باید کرد، و بعدم باید یه دستگاهی نشسته باشه برای پاداش و برای تنبیه که همین جوری فرمانا صادر بشه که چنین و چنان بشه. خب اینا خیلی آدم باید باز فکر کنه که مرکز و محور خلقته که من به کسی کمک کردم، یه کمکی به فقیری کردم، یه آدمی رو مواظبش بودم، مراقبش بودم، بنابراین سیستم بلافاصله گفته خب چیکار کنیم؟ خب یه پول به این برسونیم، یه مثلا وزنش رو یه ذره کمتر کنیم که خودش دلش میخواد، جلو اون بیماری قلبیش هم بگیریم چون خوب بوده. یعنی ببینید چقدر آدم باید خرورش داشته باشه که من مرکز و محور باز خلقت و جانم. یعنی از یه خودمداری وحشتناک و خودشیفتگی در میاد که گذاشته شده. بعد شما نگاه میکنید به واقعیت جان، یه جهانی میبینید که سراسر درد و رنج بوده، و اصلا اینجوری درستش کردم. بله، و اگر خدا میخواست درستش بکنه از اول درست کرد، یه حکم کرد این قسمت فرشتگان، هیچ کس گناه و خطا نمیگه، نه انسان گناهکار بیاره. بعد نگاه کنید به تاریخ، شما میدید این رفعه در قرن بیستم 130 میلیون آدم فقط تو جنگ های رسمی کشته شدن. چی بوده؟ میخواستن تنبیهشون کنن که اینا مثلا همه کارهای بد کردن، رفتن به دنبال تنبیهشون. بعد شما گفتم افریقا تشریف ببرید، اونجا 10 میلیون الان آدمی هستن، بچهای کوچیک که ایدز دارن، که ناشی از بیماری و بدبختی است که پیدا کرده. حاضر با باوراشون هم کاری ندارن، که مردک بیمار فکر میکرد که اگر با یه ورجین با یه باکره رابطه برقرار کنه بیماریش خوب میشه، هرچی هم بچه کوچکتر بهتر. به دختر 8 ماهش تجاوز کرده، به دختر 8 ماهش، برای که بیماری این اون عقل و منطق حاکمه بر اونجاست. 10 میلیون هم بچه این گونه هستن، روزی 24,000 تا بچه هم دارن از بیغذایی و بیدوایی میمیرن در دنیا. بعد ما فرض کنیم که اینا گناهکارن، چه گناهی کردن؟ بعد ببینیم آدمایی فرمان قتل هزاران، صدها هزار، حتی میلیون ها نفر رو دادن، آدم ها رو کشتن، شکنجه کردن، نابود کردن، تحقیر کردن، بهشون تجاوز کردن، بعدم وقتی که مردن چند میلیون رفتن تشییع جنازهشون، بعدم قبرشون شده بقعه و بارگاه، مردم برای زیارت و عبادت میرن اونجا. چی شد؟ داستان بارگاه خلقت یه دفعه یادش رفت اینا رو مجازات کنه. به علاوه اگر جهان رو آمده بودن کارهای خوب رو پاداش دادن، بعد رو تنبیه میکردن، از یه طرف یا باید اسلام میشد دیگه، هیچ بدی در جهان بعد از چند دقیقه در جهان نمیمون، چون بلافاصله سیستم کار میکرد دیگه، یا اینکه باید دنیا نابود میشد، چون منی که به شما بدی کردم یکی باید بیاد به من بدی کنه، اون کسی که به من بدی کرده یکی باید بره به اون بدی کنه، با یه عمل بد من نسبت به شما تمام خلقت به هم میریخت. اینا باورهای عجیب و غریب خودمداری است که ما میخوایم یه دنیایی عرض کردم معنیدار مبتنی بر عدالتی وضع کنیم. وقتی یه ده اینو کم آوردن گفتن خب میریم اون دنیا، یه بهشت و جهنمی است، نامه اعمال اونو میرسن ضرب و جمع میکنن، بهشتی جهنم میشیم، بعد توصیف راجع به بهشت جهنم ده. یه ده بعدن با این مشکل روشن که خب یه ده بچه به این دنیا میان، مثلا عدیلن، مریضن، چنینن، همین با همین بیماری ایس هستن، خب این چه؟ اینا حتما تو زندگی قبلی داشتن، تو زندگی قبلی آدمای بدی بودن، برای مجازات چون فرستادنشون برای این، برای که شما میخواید یه جهان معنیداری پیدا کنید برای این. ولی وقتی برگردید بگید آقا از 1 میلیون آدم، اونم در یه مراکزی که این فکرار دارن، خیلی از جوامع بشری اصلا همچی فکری به کلشون نزده که باید زندگی قبلی باشه، بلاوی چه فایده‌ای داره؟ بنده در زندگی قبلی آدم بدی بودم، حالا به صورت یه بچه نوزاد شیرخواره بیام توی خانواده با عیز با درد و رنج زندگی کنم، برای که میخوان اونجا منو مجازات کنن. بله، و همه اینام که داره حول محور مجازات میچرخه. پس یه موجودی اون بالا نشسته که همه رو میخواد تنبیه کنه و تأخیر کنه و بزنه و درب و داغون کنه. خب از اول چرا یه دنیای اینچنین بد و ساخت؟ چرا اون شیطون لعنتی رو خلق کرد؟ چرا ما رو برای اون احتیاج و نیازی گذاشت که با هم چنین کنیم؟ ضروری ترین، حیاتی ترین کالای جهان که من و شما 10 دقیقه نش باشیم میمیریم، هواست. خوشبختانه عقلش اینجا رسیده به اندازه کافی هوا گذاشته، ما سر هوا دعوا نمی‌کنی، ویلا ما سر هوا که باید بیشتر هم دیگه رو می‌کشتیم. خب اومده قضا رو کم کرده، یه طبیعتی یه خاکی درست کرده که کار نمی‌کنه. اگر من و شما این ریه رو نداشتیم، بعدا مجبور نبودیم شکر کنیم به فرمانده سعدی برای هر نفسی که می‌کشیم. آخه اینا خودمداری و خودمحوری بیمارگونه ماست که میخوایم یه جهان معنیدار درست کنیم. اول یه باوری میکنیم که خدا هست، بعدم میگیم عادله، بعد حالا توش میمونیم. با ظلمه چی کار کنیم؟ 3 تا راه: 1، هر کس از هر دستی بده از همون دست میگیره، کار ما از این پرت و پلاهای بیمنی. 2، میریم اون دنیا مجازات بشیم. 3، اونایی که با بدبختی به این دنیا میان حتما تو زندگی قبلی بد کردن. بنابراین سیستم رو درست میکنیم، عدالت برقرار، خدا هم همه جا حاکمه. ولی اگر یکی ما پرسه دلیل شما برای این حرفا چیه؟ هیچی. اون چی که مربوط به این دنیاست به راحتی میشه نشون داد که درش اصلا عدالتی نیست، و به راحتی میشه ظلم رو دید، برای که جهان کون و فساده، هر چیزی که ایجاد کرده نابود میکنه. اون چیزی که برمیگرده به این که ما در زندگی قبلی بودیم. خنده‌داره که شما این همه آدم رو ببینید و بعد فکر بکنید که بنده تو این جهان دروغ گفتم، کار بد کردم، کار زشت کردم، حالا روحم میره در قالب یه بچه‌ای، میره تو افریقا با بیماری ایدز متولد میشه و در 2 سالگی با درد و رنج بسیار میمیره. خب کی بهش به چی رسیده؟ و اصلا چه فایده‌ای داشته؟ و اصلا این کدام عقل بیماره؟ عقل بیماره که بخواد همینجوری آدما رو تنبیه کنه؟ بعدم اصلا اگر این روح ها از اول بودن، از اول باید 7 میلیارد روح وجود می داشت. شما که با 2 تا آدم و حوا درستش کردید، این ارواح همجوری بعدن تولید شدن، اینا قبلی نداشتن، پس یه آغاز اینا داشتن. یعنی زیر هزاران سوال این حرفا کاملا مثل یه برفی که آب میشن محو میشن. ولی وقتی آدم ها نمیخوان واقع بینانه به موضوع نگاه کنن و دلشون خوشه که یه راهی پیدا کردن، یه جهان معنیداری درست کردن مبتنی بر عدالت و آروم میگیرن و آدم ها رو حواله شون رو میدن به خدا و روی برای خودشون نمیستن، گرفتاریست. و اون ظالمانم، ظالمان جهانم دلشون میخواد من و شما اینجوری باشیم. بنابراین وقتی که اینجوری شد، به جایی که برای حقمون بیستیم، برای حرمتمون بیستیم، اون وقت اون رو واگذار میکنیم به خدا. اونا هم بری شما میخندن، بلکه اصلا دکون خدا رو اونا به این صورت بر این وارو انداختن. من باور به وجود خدا دارم، ولی نه خدایی که اون بالا گرفته نشسته قضا و قدر سرنوشت منو مشخص میکنه که امروز دل من درد بگیره و فردا اسهال بگیرم و پس فردا سرم بخوره به دیوار. و ضمناً باور به این ندارم که حالا من مرکز و محور خلقتم، هر وقت کار خوبی کردم بلافاصله فرشتگان از آسمان نازل میشن و برای من یه چیز خوبی رو فراهم میکنن. نه، یه جهانیست کمطور که اگر من یه جای سردی باشه، اجاقی باشه، آتشی باشه، گرم میشم، ازش لذت میبرم، رنجم نمیکشم. نزدیک بشم منو میسوزونه، یه ذره جدیتر باشه موجب مرگ منم میشه. جهان قاعده خودش رو داره و هیچ چیزی هم خارج از این قاعده اتفاق نیفتاد. حالا اگر حرفی داری باید خواهش کنم رو خط باشید، اگر نه که خدافظی کنیم هر جور میلی شما.
یک سوال کوچیک،
لطفاً روی خط باشید، لطفاً باید رو چنگال ارجمند با ما باشید.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
خانم الی دارنده عنوان نمبر 1 سیلز پرسن فلیت منیجر در میان یکی از فروشندگان اتومبیل های لاکچری در سراسر آمریکا، همکاری خود را با داونتاون الی مرسدس بنز آغاز کرد.
با من الی تماس بگیرید تا اتومبیل رویایی شما از قبیل بنز، پورش و اودی را با مناسب ترین قیمت و ارائه سرویسی باورنکردنی در محل کار یا منزلتان تحویل بگیرید.
310-489-3046 310-489-3046 داونتاون الی مرسدس بنز.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
دارم امیدی.
کنسرت مرجان و مهسا وحدت با صدای ملکوتی شما را به اوج میبرد.
ای عبر دلکش، ای عصب سنگ.
شنبه 23 ژانویه اورنج کانتی، یک شنبه 24 ژانویه سن دیگو. تلفن اطلاعات 510-823-5990.
ماجیک تل، ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350
یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800 magictelus.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرماییم.
آقای دکتر ممنون از توضیحاتتون، من کاملا جواب سوالامو گرفتم.
جان.
اون سوالی هم که میخواستم بپرسم، چون فرمودین در مورد خدا به خدا اعتقاد دارم، میخواستم بپرسم توضیحی در این مورد قبلا دادین که ظاهرا تو گوگل کردم تو این فاصله زم ظاهرا یه فرمایشاتی داشتیم تو این زمینه، فکر کنم بتونم از اون طریق
پیگیری کنم. ببینید، ما یه بحث و گفتگویی با آقای فروزنده در تلویزیون اندیشه با آقای دکتر نیری داشتیم مال چند وقت قبل. اگر اونجا برید یه گفتگویی درباره موضوع خدا و مسائلی از این قبیل بود. البته جای دیگه من یه صحبتی داشتم. به همین جهت است که یه مقداری درباره اون نتیجه گیری هایی که برمیگرده به یه سابقه تاریخی ازش متاسفانه بیخبر نیستم و به همین جهت است که مواردی از این قبیل هست که ظلم و در جهان و بیعدالتی رو همچنان حاکم کرده. علتش هم این است که با باورهای از این قبیل خودمون رو به یک باره کرخ میکنیم از مسئولیتی که داریم و یا ایستادن برای حق و حقوق و حرمتی که به هر حال از آن ماست. به هر حال ممنونم از توجهتون و خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
لطف کردین، من
زادروزتونم
با یک کمی تاخیر تبریک
میگم. لطف محبت دارید، ممنونم. مرسی عزیز.
خدا
نگهدارتون. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
خسته نباشین آقای دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
خوشحالم که میتونم از
شما بشنوم. منم همینطور عزیز، بفرمایید.
آقای دکتر، من یه رابطه‌ای دارم الان با یه آقایی که احساس می‌کنم حالا از یه جنبه‌ای اشتباهه و احساس می‌کنم اشتباهی که قبلنم انجام دادم و دارم تکرار می‌کنم. میخواستم حالا اول یکم از گذشتم بگم.
من ببخش عزیزم، آره ببخش بذار ببخش عزیز. ببینید عزیز، حرفی که میزنید خیلی خیلی درسته. اصلا شما اگر آدم هایی که 40 سالشون، شما که حتما جوانترید، آدم هایی که مثلا 40-50 سالشون اگه برن تو زندگیشون نگاه کنن به 10 تا اشتباهی که داشتن در همه زمین ها غالب اوقات متوجه میشن که علتش یه چیزه، حداکثر 2 چیزه. بنابراین این که من و شما اشتباهمون رو تکرار کنیم عادیست. شما برن چند سالتون عزیز؟
من 24 سالم.
از کجا تلفن میکنی؟
کانادا.
چه مدتی از کانادا هستی؟
1 سال.
چی خوندی؟ چه میکنی؟
من مهندسی خوندم ایران، بعد بیزنس خوندم اروپا، بعد اینجا کار میکنم.
چه مدتی از اروپا هستی؟ بودی؟
اونجا 1 سال بودم. اینجا
اوکی. تنها اومدید؟ با خانواده اومدید؟ چگونه؟
بله تنها.
چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه برادر دارم که 10 سال از خودم کوچیک‌تره.
پس مادریتون هم کردید؟
بله تا حدی.
خب حالا چه خبر است عزیز؟ و این آقا چند سالشونه؟
ایشون 5 سال از من بزرگترن. ایشون هم 1 سال پس که اومدن.
ایرانی هم پس؟
بله.
ایشون چی خوندن و چه میکنن؟
ایشون هم دقیقاً فنی خوندن، بیزنس و MBA ایران خوندن، ولی خب بیزنس خانوادگی داشتن، از طرق سرمایه گذاری اومدن. ما از طرق اسکیل ورکرز، خب البته من با خانواده نیومدم، فقط خودم اومدم.
ایشون چی؟
ایشون با خانواده‌ام. بعد
یعنی اعضای خانواده
ایشون جدا شدن از پدرشون. یه برادر تنی دارن 8 سال از خودشون بزرگتر و یه برادر ناتنی 8 سال از خودشون کوچیک‌تر.
پس بنابراین در سنین کودکی ایشون پدر مادر جدا شدن.
بله بله.
ایشون با کی زندگی میکردن؟
با مادر و ناپدری و برادر کوچیک.
خب چه خبر است بین شما؟
آقای دکتر، ایشون چیزی که از اول خب به من گفتن که قصد ازدواج، حالا نمیدونن که کی اوضاعشون اینجا استیبل میشه که قصد ازدواج داشته باشن، ولی برای الان دنبال یه رابطه لانگ ترم میگردن که ببینن به درد هم میخوریم یا نه، و تا الان هم به اون صورت رابطه لانگ ترم نداشتن. ایران که بودن با توجه به امکاناتی که داشتن روابط آزادی خیلی با دخترای زیادی داشتن و اولین رابطه جنسیشون 14 سالگی بوده. و همیشه کوتاه مدت فقط برای یه رابطه فیزیکی جسمانی در واقع، به خاطر این همیشه با دختر مختلفی بودن و اینکه الان دیگه فکر کنم به سنی رسیدن که یعنی از این تجربیات کافیه و میخوان مثلا با یکی برای دراز مدت آشنا بشن، که خب من این قضیه برای من مشکل بود. ولی عجیبه که مثلا خودم الان تو رابطه الان یه دو ماهی فکر کنم شده که احساس میکنم که من شاید از من چند ماه پیش میپرسیدید مثلا با همچه شخصی هست مثلا میخواد با تو رابطه برقرار کنه، میگفتم نه چون اصلا بک‌گراندش خیلی با من متفاوته. ولی بعد الان میبینم که من با همچه شخصی تو رابطم، نمیدونم باید مثلا اون
حسناشو
فقط در نظر
بهتر
بگم، چون
آخه داستان اینه که عزیز ببینید عزیز، شما از ایران آمدید تو اون سن که ذره جای گفتگو داره، بعدم یه برادری که از خودتون 10 سال کوچکتر داره، یه سال اروپا بودید، یه سال اومدید کانادا، خالی و تنهایی، یه نفرم پیدا شده با خانواده و حتما یه چیزایی بوده بین شما یا اون گونه که شما حس می‌کنید ایشون رو به شما نزدیک کرده، بعدم وقتی ایشون گفته من اهل ازدواج نیستم چون قبلاً چنین سابقه ای داشتم، که معمولاً تکلیف شما به مقدار زیادی روشنه، ولی خب شما چون شایدم تای وجودتون خیلی به خاطر اینکه مادریتون کردید خیلی اهل ازدواج یا فعلا نیستید، فکر کردی خب چرا بزا با یه آدم
حضرتش اهل ازدواج هستم آقای دوستو، من خیلی دوست دارم که چون فکر کنم 2 سال یا در حال دیگه حتی اکثر 3-4 سال زندگی مستقلم جان برای کافی باشه،
تا اینکه خیلی بنابراین شما اگر اهل صبر کنید نه اصلا قبولتون ندارم عزیز. ببین اشکال کار همینه، شما وقتی که اون نقش مادری رو برای برادرتون داشتید ناگهان نمیخواید ازدواج کنید، برای یه کسی اومده برگشته به شما گفته من اهل ازدواج نیستم، زمین یه عالمه با دختری دیگه بودم، برای چی شما تو اون رابطه موندی؟ برای که بر میگرده بذار ما با هم باشیم ببینیم. مثلا پسرایی که میگن 100% میخوام با تو ازدواج کنم، از 10 تا 9 تاشون نمیکنن. کسی که از اول میگه وای جان من آمادگی برای ازدواج ندارم، این میخواد ازدواج کنه؟
والا اصلا به من گفتش که من تو رو اصلا برای رابطه جنسی نمیخوام، منم گفتم اصلا نمیتونم این کار بکنم، باید همین ببینیم که یعنی به درد هم میخوریم یا نه. ولی چون الان شرایطش از لحاظ کاری اون چیزی که میخواد الان نیست اینجا، چون به هر حال تو این سن 27 سالگی اینطور که اومده اینجا هم میخواد از اول شروع کنه، یعنی اون کاری زیاد به بک‌گراند ایرانش نداره، بعد به خاطر همین خب طول میکشه.
شما همین چرا باید
قولی بده که مثلا
نه عزیزم نه اصلا وقتی که نه ببینید شما خودفریبیتون هم اینجاست دیگه، شما برمیگردید میگید که این آدم که اون همه سابقه دختربازی داشته حالا برگشته میگه تجربهش برام، اون لغتی که به کار بردی برای من خیلی جو تجربه برای من کافی بوده، خنده دار اینا اتفاقا بیشتر عادت میکنه تا سیر بشه. این شماره یک. حالا بعدش اومده به شما گفته من فعلا اهل ازدواج نیستم، در این که جانه افتادم تکلیف کارمو روشن میکنم. من ایشونو کاملا میفهمم، حرفی هم که زده درسته، اما ایشون تعیزهنش چیه؟ من اگر با یه دختری دوست شدم اتفاقا بدم هم نمیاد، چون تو زندگی میام چی چالشی داشتم که وقتی اینجوری نرم و بی خطر میام جلو زودتر به هدفام میتونم برسم، یا تازه زور که نمیخوام بکنم اگر دلش خواسته. و علاوه بسیاری از دخترای مانند شما که کسی اول بهشون این حرفو میزنه و بعدم میگه من هیچ قصد رابطه جنسی با تو ندارم، که خودش دو تا گفتگو توش هست که چرا نداره، و بعدم میخواد چیکار کنه آدمی که تمام عمرش دوست دختر داشته، حالا چرا یه دفعه به خاطر کسی که نمیخواد باهاش ازدواج کنه بعد از رابطه جنسی بگذره؟ ولی تای وجودش این است که خیلی از اول این حرفو میزنن و اصولا در جامعه خانوما خیلی بیشتر پیدا میشه که از اول میگن نه ولی بعدن بله میشن. بله مال خب نشد که نشده، از اون گذشته الان کسی نیست، یا شما در شما چیزایی دیدی که براتون جالب و جاذب بوده. خودفریبی شما برای من مسئله است که این که حالا داره اینجوری میگه پس واقعا شاید میخواد ازدواج کنه. نه بذار من به شما بگم، ایشون گفته اهل ازدواج نیستم و ایشون نیست، و شما اگر با این فرض میرفتید جلو با توجه به این که میخواستید ازدواج کنید نزدیک نمیشدید. شما چرا فرض رو عوض کردید؟ برای که شما دلتون میخواست اینجوری باشه. حالا ایشون به شما اینو گفتن، الان اولا چه مدتی است که شما با هم آشنایید عزیز؟
2 ماه آقای دکتر.
خب چرا اینقدر جدی گرفتید موضوع رو؟
بله
چقدر شما اینقدر موضوع رو جدی گرفتید؟
به به خاطر اینکه از موقعی که ایشون پیشنهاد شد من جدی ازش گفتم که من وارد رابطه که جدی نباشه نمیشم. بعد گفتش که از دید من جدیه. گفت نگفتش که قصد ازدواج ندارم، گفت الان آمادگی ازدواج ندارم.
یعنی برو دنبال کاره
لانگ ترم، میخوام با یه نفر آشنا بشم.
عزیز من اصلا خنده داره این حرف، اصلا این حرف این بسیار خنده داره. بنده اصلا پول ندارم خونه بخرم، ولی در به در دارم دنبال خونه مناسب میگم. بعد وقتی پیدا کردی میخوای چیکار کنی باش؟ عزیز من شما دارید خودتون رو گول میزنید. ایشون به نظر من اتفاقا حرفی که زده از یه طرف صمیمانه و صادقانه است، از یه طرف که خیلی راحت میشه دختر رو گول زد باش. بعدم شما براتون میشه چالش، بچه اولم هستی، حالا میگیرم. تو فکر کردی من تو رو آنچنان عاشق و شیدای خودم میکنم که پرم؟ ایشون حرفی هم که به شما زده چطور آمادگیه؟ 29 سالشه و از مالش هم خوب اینقدر بودی که از طریق سرمایه گذاری آمد. بعد شما که نگفتید الان بیا ازدواج کنیم، حرفی مونی که بیا بریم در مسیر ازدواج. ایشون منم تازه برگشته چی گفته؟ گفته نمیخوام ازدواج کنم، برای که باید یه قدم های دیگه برمیشه. ولی من دنبال یک رابطه جدی یا بلند مدت هم. اصلا ایشون فقط یه درجه از بچه هایی که وقتی با یه دختری آشنا میشن میگن حتما میخوام با تو ازدواج بکنم، یه ذره فقط برد حرفش رو که از یه طرف صمیمانه و صادقانه است میخوام بگم فریبکار است، چون شما تفسیر و تعبیری که روش گشتی درستی. از نظر من شما اگر روز اولی که ایشون به حرفا رو به شما زده بود به من تلفن میکردید، میگفتم این آخرین باری بوده که همدیگه رو دیدید. ولی که معلومه ایشون داره به شما چی میگه، شما دلتون میخواد جور گیرید. حالا بیا فرض رو بر این بگیریم که برداشت شما برداشت درستیه، ممکنه من بفرمایید دو سه تا چیز خوبه ایشون چیه؟
من اینو بهتون میگم، فقط قبلش بگم که اول که ایشون گفت برای قصد ازدواجش اینجوریه، من گفتم که اگر فکر میکنی که مثلا ما یک سال رابطه برقرار بکنیم و این خوب باشه، حداقل یک سال بشه، بعد حتما میتونی یه قدم جدی برداری، من موافقم. بعد این قولو به من داد، گفت اگر رابطه همون به یک سال واقعا کشید، من خب دیگه یعنی دیگه نمیخوایم که مثلا وقت خودمون رو تلف کنیم، گفت قدم بر ازدواج برمیدارم اون موقع. اینجوری به من گفت. حالا
مثلا شما رو باور نمی کنم، مثلا شما رو باور نمی کنم. یعنی اصلا اگر این استدلال آخر رو نمی کردید یه نمره هوش 100 بهتون می دادم، افتادید رو 70-80. خیلی باز زور بزنید بیاد بالا. آخه این شد استدلال که من به یک کسی من به یک کسی برگردم؟
این یعنی چه بحثیه
عزیزم؟ یعنی چی؟ شما اصلا مثل که باورتون نمیشه. شما واقعا ما رو کجایی شما عزیز؟ به یک کسی آدم برگره ببین اگر بعد از یک سال همه چیز خوب بود ما چه میکنه؟ خب 100% اگر همه چی خوب باشه ماش معلوم با شما ازدواج میکنه، ولی حتما خوب نخواهد بود. شما باز یه فرضی گرفتید، شما یه توهمی دارید که من اینقدر خوبم که تو رو گیر میاندازم و گرفتار میکنم و اینقدر من خوبم که تو من وقتی بشناسی. اشکال کار در شماست عزیز، در یک خودباوری غیر واقع بینانه. من دارم به شما میگم پسری که میگه 100% درو میگیرم از 10 تا 9 تاش دروغ میگه. شما من میگید کسی که بهش گفتم اگر ما یک سال اونم یک سال با هم باشیم و خوب به نظر آمدیم تو اون وقت میگه ازدواج کن. خب معلومه ایشون شما میتونید بشه سال دیگه بکنید. آیا تو واقعا در زندگیت قصد ازدواج دارید که اگر پاسخ ایشون بود بله خب همین کافی بود برای شما؟ ماجرای یک سال از کجا در اومد؟ بعد استدلال عجیب و غریب دیگه تون. مگر من میخوام یک سال وقتم رو تلف کنم؟ ببخشید شما مگر این یک سال بهتون رنجی وارد شده که وقت تلف کردن بوده؟ ببینید باز شما یه نگاهی دارید، باز همون نگاه عجیب و غریب. اگر یه پسر و دختری با هم خوبند و خوشند و از حضور و وجود هم لذت میبرند و همه چیز، اگر یه سال شد سه سال باید احساس کنن که وقت تلف کردن؟ به چکار کنن برن توی رابطه‌ای که هیچی نیست یا رابطه دیگری؟ مگر اینکه شما ته ذهنتون یه بازی برای ازدواج و یه ذهنیت ازدواج دارید که اصلا با این واقعیت رو نمیخونه عزیز. یعنی کاری که شما کردید از نظر من به من این پیام دید، یه دخترید که دنبال بهانه میگردید برید سراغ کسانی که میدونید باشون ازدواج نخواهید کرد و بنابراین وقتتون رو بگذرونید و ماجرای رابطه جنسی هم هیچ معنایی نداره. برای که بسیاری میتونن بگن رابطه جنسی نمیخوام داشته باشن ولی بعدم پیدا کنن، ولی یه نوعی از رابطه جنسی داشته باشن که حتی از رابطه جنسی کامل براشون جالب تر. رو خط باشید، بذارید پیام‌ها رو بشنویم، حرفامون رو با هم ادامه. شنگال اجمن با ما باشید.
همراه همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
Santa Monica Chrysler Dodge Jeep and Ram Truck، بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا، دارای مجهزترین بخش‌های اختصاصی پارتس، سرویس و باری شاپ، افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می‌رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رم تراک میباشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک 310-828-4424.
طلبکارای عزیز قربونتون برم، امشب همه تون رو دعوت کردم تا همه یه بدهیامو یه جا تسویه کنم.
گنج پیدا کردی آقا موری؟
تقریبا. چند ماه پیش یه تصادف شدید داشتم، کیسمو دادم کامران یدیدی، کلی برام خسارت گرفت. بدهیامو که میدم هیچ، فردام با خانومم میریم هانیمونی که 15 سال قولشو دادم. حالا خواهش میکنم خیلی آروم در کمال آرامش و نظم یکی یکی بیاین چکاتونو تقدیمتون کنم.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
ماری جان سالمی؟ پاشو طلبکارا رفتن.
خانم جان زنگ بزن یدیدی ببین کیس له شدگی قبول میکنه.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر.
جانم خب چه خبر است الان بینتون عزیز؟
من قرار بود دوستا تا چیز خوبشون آها بود. یکی این که خب تجربه های مختلف و مهارت های مختلفی دارن، هابی های مختلفی دارن که من برام جالبه، واسه همین با بودن باشون برام خیلی خوبه.
مثلا چه چیزایی؟
والا دستش به هر کاری خورده، از عکاسی، از نمیدونم، از موسیقی، از خیاطی، از هر چیزی سر در میاره. و اینکه ما خیلی میتونیم با هم حرف داشته باشه. من خودم آدم برونگراییم و از بودن با آدم های برونگرا و شوخ لذت میبرم و ایشون هم اینطوری هم. یکی دیدم جذابیتشه که خب از لحاظ رفتاری خیلی منو میتونه ارضا بکنه، از لحاظ محبتی که به من میده.
بسیار خوب. یکی دو تا عیب و ایراد چی عزیز اگر هست؟
یکی دو تا عیب و ایراد، یکی همین تجربه گذشته شونه، یکی سیگارشه، یکی اضافه وزنه.
یعنی چه اضافه وزن؟ چقدر اضافه وزن؟
حدود فکر کنم 20 کیلو بود.
خب حالا مشکل یا پرسش چی عزیز؟
آقای دکتر، من میدونم که خب من مثلا همین ایراداتی که من میگم و خب روز اولم میدیدم میدونستم، من نمیدونم به خاطر اینا من باید از همون اول شروع نمیکردم.
به خاطر کدوم
آزید؟ من تجربه رو داشتم. آدمایی که از اول میدونم خیلی خب من این تو معیارهای من این از این لحاظ نمیگنجه از این لحاظ نمیگنجه، ولی باز آخر میبینم که من با ایشون رابطه برقرار کردم، دارم میرم جلو، بعد دارم فکر میکنم که خب حالا اون ایرادات رو چجوری میشه برطرف.
من گفتم من کاملا متوجه جایگاه شما هستم عزیز، بنابراین شما دو تا حرف منو تایید میکنید. یک، شما نمیخواید ازدواج کنید. دو، دنبال یه چالشی میگردید که دیگری رو به دست بیارید. کاملا ویژگی روانیتون از نوع حرفاتون و بدن مقاومت و مخالفتتون پیداست عزیز، بنابراین کاملا میشه فهمید. برای من نمیدونم عیب و ایرادشون چه، ایشون که عیب و ایراد نداشت، گذشته داشته که داشته، سیگار میکشید داره، بعضیش هم اضافه است که اضافه است، همه اینا هم که شما میدونستی. چطور شد حالا براتون داره مهم میشه؟
من متوجه نمیشم اینا عیب و ایراد هست یعنی؟
نه، من میگم اینا که عیب و ایراد نیست، برای شو اینا رو دارن، برای که آدم ها هر کسی یه چیزی داره، شما هم که اینا رو از اول میدونستید.
بله، خب من نمیدونم چرا اینا قبول کردم ولی نباید میکردم، یعنی همون که گفتم راجع به مثلا تجربه گذشته، اگه چند ماه پیش از من میپرسیدید با همچین شخصی تو حاضر رابطه برقرار کنی، من میگفتم نه، ولی بعد الان میبینم که اینجوری، حالا نمیدونم کار اشتباهی کردم یا نه. یعنی یه آدم به خاطر اون یکی نکات مثبتش من باید بهش فرصت بدم یا نه؟
سوالتون خیلی کودکانه است عزیز، مثلا برمیگرده به اهمیتش. آدم ها ممکنه صرف اینکه کسی همچی سابقه شلوغی داشته برن دنبال کارشون. شما میگید برای من مهم نیست، بعد حالا میگید مهم شده. همیشه موضوع شمایید که تعیین کننده اید عزیز، شمایید که میخواید چیکار کنید. یعنی شما کاملا بازیتون پیداست، یعنی بازیتون اینه که با تمام نیرو به میل خودتون عمل میکنید، بعد میخواید از دیگری مثلا بپرسید یه جوری، بعدن در جهت تصمیم گیری اون به شما یه حرفی بزنه. ولی اگر شما آدم واقع بینی هستید، وقتی کسی به درد نمیخوره به درد نمیخوره، از روز اولم اگر شما ایشون رو نمیپسندیدید به درد نمیخوره. به همجرد که من در ایشون عیبی نمیدم، چون شما به نظر میرسه که در ایشون عیبی ندیدید. بعدم به بهانه اینکه ایشون خیاطی بلد و آشپزی بلد، عکاسی بلد، این آخه شد مسئله. یعنی این نشون دهنده یه ذهنیتی است که دنبال بهانه میگرده. اینا که موضوع ازدواج موضوعش نیست عزیز. بله، اگر شما خودتونم در همین چارچوب بودید بله، ولی که یه آدمی برای شما اینجوری جلب توجه میکنه خیلی هم خوبه، ولی نه برای ازدواج. حالا برای اصلا بحث ازدواج هم نیست، شما که قرار گذاشتید یک سال با هم باشید، بعد ببینید چی میشه، بنابراین هر جور دوست دارید عمل کنید، چون شما راه خودتون رو میدید. و بعدم الان معلوم شد شنوندگان هم متوجه شدن رابطه های قبلی هم همینطور بوده، با وجودی که با در چارچوب شما نمیخورن شما میرید سراغشون. برای که گفتم عزیز، شما اگر نمیدونید، من این رو صدها بار تجربه کردم، آدمایی هستن که میشن 40 سال 50 سال، حتی بانوی ارجوانی چند روز قبل 50 سالش بود تلفن کرد، یعنی دقیقاً میرن سراغ کسی که میدونن نمیشه، برای که خاطرشون هست 6 ماه یه سال دو سال بعد اینم نمیشه، بعد اونم نمیشه. هم جلو دهن حرف فامیل و بقیه رو منه که من کوششام کردم با خیلی آدمو رابطهشون نشد، همه نمیخوان ازدواج کنن، برای که آدم باید بره دنبال کاری که به احتمال زیاد میدونه همه چیزش درسته و میشه. بعدم شما با حرفاتون پیداست که کاملا یه نوع تنهایی رو دارید، برای که برای مدت زیادی بچه تک بودید و این تنهایی رو از یه طرف دوست ندارید، به خاطر اون میرید سراغ آدما برای که تنهاییتون رو پر کنید، وقتی به اونا سراغ اونا میرید به خاطر وجود اونا دیگه تنها نیستید، بنابراین ازشون باید جدا بشید. وقتی جدا شه دو مرتبه دنبال کسی میگرد، چون اشکال شما تضاد در اون سیستمیه دیگه. من چون تنها هستم دیگری رو میخوام، ولی وقتی با دیگران هستم دیگه تنها نیستم، پس او رو نمیخوام، و بنابراین ماجرا ادامه داره. آسیبای شما سخت و سنگین عزیز، و به همین جهت است که یه مقداری باید بیشتر درباره خودتون بدونید، و بعد هم در این سن و سال بی خودی با یه سال آمدنتون و با این شناختای خیلی محدود خودتون رو در این مسیر قرار ندید که من بهتره یا باید ازدواج کنم. هیچ دلیلی و ضرورتی نداره که چنین حرفی رو اینقدر محکم و جدی به خودتون بزنید. یه رابطه دوست دارید باش خوب و خوشید داشته باشید، از آغازم بدونید با این آدم نمیخواید ازدواج کنید و همین. حالا به من بگید ایشونی که با شما گفته کاری به ندارم از نظر جسمی و جنسی، ظرف این دو ماه حتی قدم های اولیه رو برای ایجاد یه رابطه جسمی و جنسی برقرار نکرده؟
خب ما تو خونه با هم بودیم ولی نه خیلی متعهده به این حرف، با کسی هم نبوده که مثلا بار اولش بوده باشه. و اینکه یه بار به من گفتش که به خاطر همین موضوع بیشتر سعی کنیم که بیرون باشیم چون که نمیخواد مثلا اتفاق پیش بیاد. نمیدونم، خیلی بهش اعتماد دارم از این لحاظ.
نه خب اون که جالبه، یعنی شما خودتون برگردید بگید قبلا این کارش این بوده که با دخترای مختلف متفاوت در ایران که نمیتونست اعلان کنه من با شما نمیخوام باشم، پس بیاید با هم باشیم، بعد حالا میگید اطمینان دارم. ممکنه من بگید که شما خودتون هیچ وقت رابطه جنسی یا جسمی ناقص کامل داشتید یا نه؟
جنسی کامل که نه، جسمی هم نمیدونم چطوری باید بگم ولی نه رابطه نداشتم. نمیشه
اسمش رابطه
جنسی گذاشت.
اسمش چی هست از نظر شما؟
نمیدونم معاشقه است چیه.
آه، مفهوم معاشقه از نظر شما مثلا در چه حدی رابطه است؟ معاشقه ای که جسمی نباشه من ممکنه؟
نه جسمیه، بله گفتم جنسی نیست.
آها، اون وقت شما چی؟ آها جان
نمیدونم چی بگم، نه من تجربه نداشتم.
اوکی، همین تجربه ای که با قبلی ها داشتید تا به این امروز با ایشون داشتید؟
در همین حد بوده، بله.
این حد ارتباط فیزیکی، نمیگم رابطه جنسی، ارتباط فیزیکی و بدنی هم با هم نداشتید؟
چرا چرا.
اوکی. بنابراین حالا هر جور که پرسشتون اگر به من این هست، سوالتون اگر راجع به خودتون خودتون بیشتر میشناسید، من فکر کنم گفتم شما کی هستید.
من آقای دکتر یه مقداری متوجه نشدم.
نه من اصلا
من کی هستم.
هیچی، شما یه کسی هستید که نمیخواید ازدواج کنید؟
نه آقای دکتر اینجوری نیست.
اوکی very good، پس هستید. تموم شد. شما من نظر منو میخواید شما که
نه جز
اینو. جز اینا هیچی. جز اینا کاملا یه دختری هستید که اگرم بگید که نمیخواید که کسی رو گول بزنید که باهاتون موافق هستم، خودتون راحت میتونید گول بزنید. یعنی خودتون مثل این که من بدونم این چیزی که میخوام بخرم $10 نمیارزه ولی $20 بابتش پول بده، دیگه غیر از گول زدن خود چیز دیگه هم میتونه باشه و بعد اینو داری، بعدم با یه لغت معاشقه در حقیقت رابطه جسمی. حتی صحبتی که کردید شما اونقدر صبر کردید برای جواب دادن من،
به خاطر اینکه یه بحثی که توی رادیو من نمیدونم آخه چی میتونم بگم.
نه حرفی هیچی، شما میتونید بحث کنید، بعد میتونید بگید رابطه جسمی داشتم یا رابطه جنسی کامل نداشتم ولی ناقصشو داشتم. یه جوری که چون رابطه جنسی به نوعی کامل به یک اعتبار، نه اینکه کاملا داشتن اینترکورس و کاملا درگیر شدن، ولی آدما میتونن کاملا موجب ارضای همدیگه بشن و اون از نظر
من اینو نداشتم هیچ وقت.
اوکی بری گو.
بعد ایشون هم به این قضیه پایبند بوده، ولی خب من میخواستم همین روابط قبلی ایشون، حالا شما میفهمین که کسی که انقدر روابط داشته معمولا اهل تعهد نمیشه، درست میگم؟
من اصلا همچه حرف نمیزم، بحث تعهد نیست، این بسیاری از این آدم ها
به خاطر تجربیات اتفاقا بیشترم بیشتر
نه به خاطر من به خاطر نه به خاطر تجربیات لغت شما، به خاطر نوعی که با موضوع برخورد میکنن. بنابراین شما چند اندازه مطمئن که ایشون همکنون با کسی نیست؟
خیلی، به خاطر اینکه ایشون خیلی فعاله، یعنی واقعا صبح تا شب دنبال کارش و بعد بقیهش رو که با منه یه دو ساعت اگه بشه، و اینکه خب خیلی مطمئنم. نه از اون بابتش خیلی مطمئنم.
من بفرمایید که چقدر مطمئنید که 6 ماه دیگه هم ایشون با هیچ کس، تا 6 ماه دیگه هم رابطه با کسی نداره؟
اینو مطمئن نیستم.
اوکی به من بگید ظرف قبل از شما
اینو خیلی خودش به خاطر همینم نگرانه، یعنی با من که نمیخواد رابطه برقرار کنه در این حال فکر کنم به خودش فشار میاد.
او مای گاد، یعنی این استدلال مردا هست که چون من نمیتونم بیش از این دیگه خودم رو کنترل کنم پس تو تصمیم بگیر. حالا یه سوال، من قبل از شما ایشون چه مدتی گفتید کاناداست؟ 2 ساله نه؟
ایشون هم 1 ساله. نه
1 سال. ظرف 10 ماه قبل از دیدار شما با کسی بودن؟
اینجا نخه، ولی در حد همون پارتنر داشته بود.
نه در حد همون پارتنر داشته یعنی چی؟
یعنی دوست دختر نداشته ولی رابطه جنسی داشته.
آه اوکی، شما پس یه تعریف دیگه هم رابطه جنسی رو از دوست دختر جدا میدونی؟
آقای دکتر حقیقتش اینجوری که من از دید ایشون میبینم قضیه رو، آقایون توی ایران حالا یا هر جا اگر حالا نمیدونم امکانات داشت باشن که نصفشون دوست دارن که اینجوری زندگی کنن، به من مثلا میگه توی تهران پسرها همزمان با 8 دختر هم دخترها با 4 تا پسر هم. و اینکه روابط خیلی راحت از تو پارتی شروع میشه و همین، و فقط برات یعنی دوره نمیدونم 20 تا 30 سالگیشون رو جوانا اینجوری میگذرونن، حالا یه عده‌شون که شاید اهل کار باشن مثلا مثل ایشون، اهل هدف باشن، اهل زندگی باشن برای آینده‌شون نمیدونم، ولی یه سری هم که اصلا کلا همینطورن نمیدونم.
اوکی عزیز، به هر حال حالا
گفتن که ترجیح من این نبودش که با یه دختر باشم، اصلا یه جوری ترجیح میداد که من مثل خودش باشم، یعنی با همون بک‌گراند شبیه نمیدونم، ولی خب دیگه به هر حال اینجوری.
اوکی حالا به هر حال ببینید چه میشه، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم، متشکرم،
خدا نگهدار. شنگال عجمن
KSWB FM HD3 Los Angeles.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818 240 0000 818